دوستان من سلام، تو این پادکست هر قسمت به همراه مهمونمون گپ و گفتی داریم راجع به مسائل متنوع با رویکرد نردی و گیکی. ممنونیم که ما رو به یک فنجان قهوه همراهی میکنیم. اینجا رادیو آوتکست.
I'm not supposed to tell you why you're smuggling me, if that's what you're getting at.
آریو اینجاست، دوست خوب من. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. و آریو جان سلام، مرسی که دعوت پذیرفتی و اومدی به فصل دوم آوتکست فارسی.
سلام، خیلی ممنون که من دعوت کردی. امیدوارم که یه پادکست خوب بتونیم ضبط کنیم و بچه هم ازش لذت ببرن. حالا بر خودم،
آریو یکی از قدیمی ترین دوستای منه، تقریبا نزدیک فکر می‌کنم 14-15 سال شده. آره دقیقاً، تقریبا از 6-7 سالگی من بوده. آریو یه خورده از من بزرگ، 2 سال از من بزرگتره. و اینکه خیلی دوست داشتم که یه موضوع درخوری باشه که باهاش صحبت بکنیم و حتما توی مهمونامون باشه، که دیگه هم من هم آریو دیدیم که بهترین موضوعی که میتونیم درباره صحبت بکنیم تن‌تنه، چون از بچگی علاقه داشتیم بهش و ببینیم که چه خبره. خب آریو چه خبره؟ این روزا چیکارا می‌کنی؟
سلامتی. چی ما هم دیگه تحصیلمون تموم شد و بعد دیگه دانشگاه رو بوسیدیم گذاشتیم کنار و الان دنبال کارهای سربازی بودم چند وقت و ایشالله دیگه یکی اسفند عازم آموزشی سربازی.
خیلی دورای سختیه بین دکترا و سربازی، نه قشنگ یکی از سخت‌ترین دورای زندگیه.
آره من خیلی فکر کردم، بعد دیدم که آدم بالاخره دکترا رو تو سن بالاتر هم میتونه ادامه بده، ولی اگه قصد حالا مهاجرت داشته باشه یا مثلا بخواد جای استخدام بشه، اصلا یه حالا سفری بخواد از ایران خارج بشه، اینا باید این سربازی رو دیگه زودتر تمومش کنیم و تصمیم
قالشو بکنیم.
دقیقاً تصمیم رو گرفتیم که سربازی رو بریم.
بعدی خوره سختم از سن بالا بخوای بری سربازی، یعنی فکر کنم مثلا دکترا هم میرفتی ای سن آدم بره بالا مدرکش هم بره بالا تا علی خوره سخته دیگه.
آره دقیقاً دیگه
داشتیم. ولی خب انتخاب سختی بود، ولی بالاخره آریو داره اعزام میشه، اینم در تاریخ زندگیمون ثبت میشه دیگه. خاطر امروز چندومه؟
امروز فکر کنم که 29 هم باشه دیگه.
29 اسفند، دو سه روز دیگه داره آریو تا سربازی. خب آریو چه خبره؟ این روزا چیکارا میکنیم؟
دیگه ما هم که میگفتم دیگه درگیر کار فارغ التحصیلی بودیم، که واقعا کار فارغ التحصیلی دشوارتر از کارهای خود دانشگاه بود، یعنی واحد پاس کردن آسان‌تر از کار فارغ التحصیلی. حالا اونایی که در جریانش هستن دنبال کارش بودن دیگه، به جز اونم که دیگه یه چند سالی تقریبا نزدیک از سال 94 من وارد بازار سرمایه خودمون بازار بورس تهران شدم و تا تقریبا سال 98 که 6 ماه طلایی بورس ایران اسمش رو گذاشتن از فروردین ماه سال 98 تا شهریور سال 98 دوران طلایی بورسمون بود، و که بعدش دیگه اون اتفاقی که باید می افتاد افتاد و دیگه مردم خیلی ضررهای شدید دیدن.
اون رکود اصلی بورس که اتفاق افتاد،
اون سقوط اصلی بورس اتفاق افتاد و خیلی ها سرمایه هاشون رو بین رفت و خیلی از کسایی که کار میکردن هم دیگه از سعی کردن که از بازار سرمایه اون مقدار پولی که دارن حالا به هر شکلی که شده بتونن بفروشن و خارج کنن، و حالا کسایی که کارهای مالی میکردن و کار سرمایه گذاری و سهام و اینا دیگه به نظر من الان
دیگه همه سویش کردن رفتن روی رمزرز و
رفتن سمت بازار کریپتو و بازار فارکس، که حالا ببینیم که اونجا تا چه مرحله‌ای. ولی خب چون اونجا پشتوانه قوی‌تری داره، شرکت‌های قوی‌تری هستن و یه چیز بین‌المللی هست، به نظر من حالا جای روش داره، ولی به شرطی که درست و علمی بتونی ازش استفاده بکنی دیگه.
آره اتفاقا این موضوع رو قراره که توی قسمت سوم که حالا بحث سوالات شخصی و آریو بیشتر بهش بپردازیم و کلا، چون من هم خیلی اطلاعاتم توی این زمینه کمه، دوست دارم که هم من هم کسایی که حالا میشنون توی فصل دوم یه اطلاعات ریزی درباره حالا دنیای رمزارزا پیدا بکنن. اخیرا فیلم و سریال چه خبر بوده؟ چی دیدی؟
فیلم و سریال هم من کلن تا مثلا قبل دوران کرونا به اون صورت فیلم و سریال نگاه نمی کردم، ولی دیگه دوران کرونا که قرنطینه و اینا شروع شد شروع کردم به فیلم دیدن و اینا. خیلی فیلم دیدم، یعنی مثلا تو این تایم شاید نزدیک مثلا 300 تا 350 تا فیلم دیدم. اخیرا هم که یه ذره میگم چون درگیر کارهای سربازی و دانشگاه اینا بودم زیاد فرصت نشد فیلم ببینم، ولی مثلا هولوش 7 8 10 تا فیلمی دیدم.
چی بود اخیرا؟
یکی از فیلمایی که واقعا از دیدنش لذت بردم فیلم بیگ فیش بود.
دقیقاً اتفاقا منم یه فیلم دیدم که درباره صحبت میکنم. بگو.
آره فیلم بیگ فیش بود که اصلا به نظر من یکی از متفاوته، اصلا فیلمی مثل بیگ فیش نداریم، یعنی اصلا موضوعی که داره و اون اتفاقاتی که توش میفته اصلا تو این سبک فیلم دیگه، اصلا فیلم دیگه من تا حالا ندیده بودم. یه دونه فیلمم که چند روز پیش دیدم، خیلی وقت پیش دیده بودم ولی مثلا فکر کنم 5 6 سال پیش دیده بودم ولی دوباره دیدم دوست داشتم، اینم میدنایت این پاریس بود.
کار وودی آلن.
آره وودی آلن. یه دونه‌م که کارتون سینگ 2 هتل ترانسیلوانیا قسمت جدیدشو
من دیدم. دو سه سال اخیر خیلی انیمیشن کم دیدم، یعنی همه این آخریا رو از دست دادم. آیس ایج هم دیدی؟
آیس ایج نه فرصت نشدش ببینم.
آیس ایج من کلا حالا توی قسمتی که درباره انیمیشن داشتیم کلا درباره صحبت کردم، از اون فرانچایزایی که اصلا دوستش ندارم، یعنی از اول تا آخرش خیلی دوست نداشتم. این آخری هم میگم مثل قبل زاره نشد، ولی فکر میکنم تو دوست داشتی کلا قبلیاشو.
ببین من قسمت 1 و 2 شو واقعا دوست داشتم، ولی قسمت‌های بعدیشو به اون صورت مثلا جذب نکردش. ولی سینگ مثلا کارتونی بود که هم یکیش بنظرم فوق العاده بود و دوش هم بنظرم خیلی کارتون
بود. کلی هم صدا پیشه معروف بازیگر، من ندیدم جفت سینگا رو، ولی فکر میکنم که چند تا بازیگر خیلی معروف صدا پیشه داشتش سینگ. و در کلم مثلا این اواخر فکر کنم آخرین انیمیشنی که دیدم میشلز ورسز ماشینا بود. آها. اونو دیدم.
آره. اونم کارتون باحالی بود. اون سگه مخصوصا خیلی آره. باحال
بود. متفاوت بود کلا با کارهایی که مثلا دیزنی اینا میکنه، چون مال سونی بود یه چیز یه فاز متفاوتی داشت، بعد آرتش هم خیلی خوشگل بود، یعنی اون چیزی که ویژوال میدیدیم خیلی جذاب بود. منم اتفاقا نایتمر علی رو دیدم، فیلم جدید آقا گیلمر دلتورو، که وقتی که دیدم داستان قرار درباره یه سیرک باشه و اتفاقاتی که توی یه سیرک میفته، من خیلی فکر کردم فضا میره سراغ اون فانتزی که مثلا توی بیگ فیش دیدیم، یا حتی مثلا نمیدونم چیزو دیدی کار قبلی دلتورو اسمشو یادم رفت فراموش کردم و که جایزه اسکار هم بردش 2017-18 فراموش کردم اسمشیه، ولی فکر کردم تو اون فضا باشه یا تو فضای بیگ فیش باشه، ولی اونقدر فانتزی نبود و اون امضای اصلی که از دلتورو داری متاسفانه توی این فیلم من ندیدم ازش.
توقع برابر نکرد.
ولی در کل فیلم بدی نبود، بازی برلی کوپر خیلی خوب بود، بازیگر خیلی خوبی بازی کردن، ویلیام دفو بازی کرده یه نقش خیلی کوتاه. و واقعا بحث سر این بود که توی سینمای امروز داستان یه بخشش خیلی ضعیف شده که مجبور میشن یه سری بازیگرای خیلی نامی مثلا همین ویلیام دفو رو بیارن که نقش خیلی کوتاه بازی کنن، در صورتی که اگه اون نقش رو مثلا به ویلیام دفو نمیدادن اونقدر اون نقش دیده نمیشد. دیگه فیلم و سریال چی دیدی؟ سریال چیزی شروع کردی؟ آریا خیلی سریالی نیست.
نه من سریال فقط حالا فرندز رو دیده بودم و چند قسمت از ریکم مورتی و سیمسونا رو دیده بودم چون دوست داشتم. و اگه بخوام سریالی انیمیشنی بگم من عاشق اسکوبی دو هم، یعنی مثلا بعد تن تن فیوریت من اسکوبی دو هست.
آره چقدر خوب بود یه زمان کلن اون حالا تایم بچگی و تینیجری ما کلی انیمیشن این شکلی داشتیم، یعنی محبوبای من مثلا جیمی نوترون خیلی دوست داشتم، بعد تن تن من جیمی نوترون بود. بعد مثلا حتی رئیس مزرعه هم یه سریال داشت که کوتاه بود، اونم
مسربین بود.
آره مسربین بود. خیلی اینجوری زیاد داشتیم، بعد موقع مثلا دسترسی به خیلی به اینترنت و اینجور چیزا نبود، معمولا به شبکه‌های ماهواره‌ای و مثلا هر چی کارتون نتورک و اینا پخش می‌کرد نگاه می‌کرد.
نیکلودیون بود، بومرنگ بود.
اونا مثلا کانال‌های کارتی بود، ما نداشتیم متأسفانه، ولی خیلی حس خوبی داشت. بعد من از این ور فیلم دیگه که دیدم نشستم سری سا رو شروع کردیم با بچه‌ها دیدیم. سا رو دیدی تو؟
من یه قسمتش دیدم، زیاد اون سبکی فیلم به رویاتم نمیخوره.
اتفاقا یکی از دوستامون یه نکته قشنگی میگفت، میگفتش که اون شدتی که حالا از لحاظ منزجر کردن و یه جورایی حالتو به هم میزنه فیلم به اندازه کافی هست. مثلا چی میمونه؟ این دوستمون میگفتش که مثلا این چیزها رو دیدید که توی اینستا میم میذارن که مثلا طرف تابلو گرفته دستش نوشته سکس بزرگ بعد زیرش نوشته ها حالا که توجهتون رو جلب کردم میخوام درباره این صحبت بکنم. دقیقاً حالا دوست عزیزمون سیاوش این جمله رو گفتش، خیلی دقیق بود به نظرم. دقیقاً میزانی که منزجرت میکنه سا برای اون داستان و اون چیزی که میخواد تو بطنش بگه دقیقاً به خاطر همونه. یعنی شما جذب میشید به خاطر چیزایی که گور داره و یه خورده منزجر کننده است. وقتی که میرید سراغ فیلم تازه میفهمید که میخواد چیو بگه، که حالا مفهوم حالا جیکسا و اون حالا فلسفه‌ای که واسه مردمی که جمع میکنه دور خودش داره چیه. من سه قسمتش رو دیدم.
سبک فیلمم فیلم رانترن کاملش دیدم.
رانترن رو من ندیدم. خوبه؟
اونا رانترن هم دیگه چی تو همین مایه است که مثلا بیشتر قسمتش اینجوری بود که یه جمع دوستانه ایان توی محیطی قرار میگیرن که یه سری آدمکش هستن. حالا بیشتر حالت انسانایی بودن که آدما رو اذیت میکردن. بعد اون به نظر من خیلی باحال بود، ولی برای یه بار دیدن دیگه. مثلا دفعه دوم دیگه آدم ببینه.
کلا فیلمای ترسناک فکر کنم واسه یه بار دیدن ساخته شده. من خودم یادم نمیاد که فیلم ترسناکی یا حالا فیلمی که این سبکی رو چند بار دیده باشم. کلا هم خیلی فن فیلمای ترسناک و اینا نیستم، خیلی ندیدم. خودمو جزء طرفدارای سبکش نمیدونم. مثلا اصلیار دیدم دیگه، یا کارهای جیمز وان مثلا کانجورینگ و اینا رو دیدم، و حالا یه سری کارهای این شکلی که مثلا ساکه دارم بعد مدت‌ها میام سراغش.
یه دونه فیلمم بود، من دقیق یادم نمیاد، فکر کنم شاینینگ بود اسمش، تو هتل بودن.
آره آره.
تو آلاسکا بود فکر کنم. آره. تو هتل گیر می‌کردن. اون فیلمو خیلی دوست داشتم. یه دونه فیلم سینیستر بود که این بازیگر ایتان هاک فکر کنم اون بازی میکنه، یه نویسنده است. اون فیلم هم اون موضوعش به نظرم واسه فیلم ترسناک خیلی موضوع جالبی بود.
کدوم سبک هارر رو حالا ترسناک رو بیشتر ترجیح میدی؟ هم مثلا شاینینگ خب خیلی سراغ ماوراءطبیعی و جن و اینا نمیرفت، ولی خب اون فضایی که طراحی میکرد به شدت ترسناک بود. اون سبکی دوست داری یا اینکه نه دوست داری که کاملا مثلا سوپرنچرال باشه، چیزای عجیب غریب اتفاق بیفته؟
نه دوستم واقعی باشه.
منم بیشتر از این جور سبکا میترسم، و مثلا جزء بهترین کارهای ترسناکی هم که دیدم جزء همین است. مثلا شاینینگ یکی از ترسناک‌ترین فیلمایی که دیدم، با اینکه تو ظاهر میبینی اصلا ترسناک نیست، و یه بخش خیلی زیادی از فیلم مثلا ما چیز ترسناکی نمیبینیم، اما انقدر کارگردانی کوبریک فوق‌العاده است، حتی نماهایی که توش هیچ چیز ترسناکی وجود نداره باز اون فازش میترسونتت. دیگه چیزی که دیدم بعد مدت‌ها رفتم سراغ لئون. لئون رو دیدی؟
بله لئون رو دیدم.
من نمیدونم چرا تا الان ندیده بودم این فیلمو، و چقدر بازی گری اولدمن تو نقش منفی این فیلم، و خیلی جالب بود، یکی از دوستام داشتیم می‌دیدیم، من تا وسط‌های فیلم بهم نگفتش که نقش، یعنی اون شغل کاراکتر منفی فیلم چیه. یعنی میاد و یه سری ها رو میکشه، گفت فکر میکنی این شغلش چیه که اومده داره همه رو لتو پار میکنه، همه رو توی اندازی میکنه باشه. گفتم نمیدونم واقعا چیه. بعد وقتی که فهمیدم، حالا اول فیلم میفهمی، خیلی اسپویل نیست، بعد فهمیدم وقتی پلیسه، بعد چقدر قشنگ بازی کرده و گری اولدمن
قرصو که میخونه.
فوق‌العاده است. Everyone اونجا که داد میزنه فوق‌العاده است.
فیلم خیلی قشنگ بود. من ولی اگه بخوام مثلا چند تا فیلمی که واقعا به نظر من جز بهترین فیلم‌ها بودن، قطعا فارست گامپ به نظر من که بهترین فیلم‌هایی بوده که من دیدم.
جز اولین فیلم‌هایی که من فیلم بین شدم دیدم فارست گامپ.
فارست گامپ واقعا به نظر من مثلا شاهکاره. تو من حالا خودم میگم زیاد فیلم آدمی که مثلا فیلم ببینه و مثلا زیاد سر در بیاره نیست، ولی اون فیلم واقعا دیدنش به من چند بارم من دیدم بازم برام سعی
کرد. کار خیلی خوبه تام هنگس واقعا توش فوق‌العاده بازی کرده.
بعد اینکه یه دونه فیلمم بود که من خیلی وقت دارم به تو میگم که ببینی.
آره بعد کلی هم بازیگر داره، حالا به گوریوت
اسم فیلمش اسلیپرز، و بازیگرای خوبش مثل مثلا براد پیت توش بازی میکنه، رابرت دنیرو بازی میکنه، بعد داستین هافمن بازی میکنه. اون فیلمم به نظرم یکم فیلمایی بود که تو این مدت زمانی دیدم خیلی به نظرم قشنگ بود. ولی در کل اگه بخوام فیلمایی که خیلی دوست دارم، یه هری پاتر، کلا سری هری پاتر من خیلی دوست دارم واقعا.
هری پاتر گفتی چی رو دیدی؟ 20 سالگی رو دیدی؟
نه
اونم منم هنوز ندیدم. من دوست دارم یه بار دیگه بشینم فیلم‌ها رو ببینم، یا بشینم کتابا رو بخونم
هری پاتر رو.
آره که بعد بشینم اون ریونینر ببینم که دور هم جمع شدن، که تو فازش قشنگ قرار بگیرم. هنوز ندیدم.
متأسفم. شخصیت مورد علاقه من تو هری پاتر واقعا اسنیپ بود به نظر من. این شخصیتی بود که از اول هوای همه رو داشت و واقعا شخصیت خوبی بود، ولی شخصیتش جوری بود که دوست نداشت بقیه متوجه بشن و تا اون لحظه آخری که اون اشیه رو میریزه تو شیشه میده به هری پاتر تا اونجا آدم نمیدونست اصلا طرز فکرش کلا راجع به فیلم عوض شده.
خیلی ها که مثلا میگن خب هری پاتر و حالا فرانچایزی که این شکلی مثلا واسه بچه‌ها طراحی شده خیلی این حالت این شکلی داره که همه چی خیر و شره، یعنی همه چی سفید سیاه، ولی تنها کاراکتری که توی کل سری واقعا خاکستری بود و تا آخرم نمیفهمیدیم که حتی حال خوبه یا بد، کاراکترش بود که خدا بیامرز شد متاسفانه هلن ریکمن، واقعا فوق العاده بازی کرد، یعنی خودشو تاریخی کرد، هیچ وقت از ذهن هیچ کس نمیره. من از این سمت حالا از فیلمای جدید بازم بخوام بهت بگم، دونت لوک اپو دیدم کار جدید ادم مکی که بیشتر کار سیاسی کمدی میکنه، که مثلا از اون ور لیتل تینگز رو داشتیم ما. دیدی لیتل تینگز رو؟ لیتل تینگز بود اسمش، یا اسمش چیز بود؟ بیگ شورت بود. بیگ شورت بود. بیگ شورت اون ایدی. بیگ شورت درباره یه بازه زمانی تو آمریکا هستن، فکر کنم سال 2004 یا 2006 که یه رکود شدیدی توی ملک اتفاق میفته و این حالا توی بازار سرمایه اسم شورت کردن به معنی اینه که شرط می‌بندی روی چیزی که میاد پایین. و خب کاراکتر کریستیان بیل از اول فیلم میاد میگه که قراره توی آمریکا، داستان بر اساس داستان واقعیه که توی آمریکا قراره یه رکود عجیبی توی ملک داشته باشیم، همه هر جوری حساب میکنن میگن که اصلا منطقی نیست و هیچ جوری این اتفاق نمیفته و روایتش خیلی جذابه، کلی هم کاراکتر ریز و درشت معروف داره که میتونید توش ببینید و خیلی روایتش رو دوست داشتم، ولی خب فیلم خیلی جدی بود. این سمت دونت لوک اپ یه فیلم تقریبا 80% کمدی بود، حالا یه 10% 20% طنزای کوچیک سیاسی توش داشت، که حالا از این ور ما دیکاپیو رو توی ظاهر کمدی دیدیم کنار جنیفر لارنس، بعد نبود بیشتر مثلا طعنه میزد به این سیاستهای جدیدی که مثلا ایلان ماسک و حالا اتفاقایی که واسه اپل داره میفته و دنیا داره به سمتی میره که واقعا کمپانی‌ها یا آدمای بزرگی مثلا مثل ایلان ماسک دارن دنیا رو به دست میگیرن، نه دولت‌ها که مجبوره مثلا ممکنه یه دنیا نابود بشه به خاطر مثلا تصمیمای یه نفری که پول داره یا اینکه یه کمپانی خیلی بزرگ داره. دوست داشتم فیلم کاری که باید میکرد و میکرد و خیلی هم به نظر من اون طنزی که حالا توش استفاده شده بود نزدیک بود به دنیای امروزمون، مسخره میکرد دیگه، میگفت همه اونایی که واقعا عقلشون توی فقط فضای مجازی و اون کمپینایی که توی فضای مجازی اتفاق میفته. من میخوام از همینجا که حالا بحث سر ایلان ماسک و این اتفاقا داره میفته یه پولی بزنم، چون میدونم آریا هم یه اطلاعاتی در این زمینه داره، دوست دارم بریم سراغ متاورس و حالا این ترندی که اخیراً داره اتفاق میفته. آره کلا یه توضیح بده که اصلا متاورس چی شد، دوستاش فیسبوک اسمشو تغییر داد از فیسبوک به متا و اصلا کلا چی هست، میگن یه شهر مجازی، ما خیلی اطلاعاتمون کمه و حالا آره یه مقدار توضیح میده ببینیم که
ببین چه خبره. به امیرم گفتم که من راجع به متاورس و راجع به گیما کلا اطلاعات اونقدر چیزی دقیقی ندارم و انقدر کامل نیستش اطلاعاتم، حالا بیشتر تو حوزه تحلیل و اینا اطلاعات من کامل تره که حالا فکر نکنم به درد پادکست اون بخوره، حالا اگه فرصت شد یه روز کلا در مورد تحلیل و بازار سرمایه صحبت میکنیم. ببین اول از همه که یه سری گیما که اومدن، ببین بازار گیم تو این چند سال اخیر واقعا خیلی پیشرفت خوبی داشته، کلا همه هم تو پی سی هم تو بازی‌های مثلا پلی استیشن و اینا خیلی بازی می‌کردن، ولی خب وقتی که بازی می‌کردن تمام مثلا اون وقتی که می‌ذاشتن، اون انرژی که می‌ذاشتن تو اون بازی، آخر بازی مثلا به هر مرحله‌ای هم می‌رسیدن فقط داخل همون بازی بودش، یعنی مثلا خارج بازی تو هیچ‌چی نداشتی، هر چیزی داشتی داخل بازی بود. من از اون خیلی ایده خوبی بود، وقتی که این همه آدم دارن وقت می‌ذارن و بازی انجام میدن میتونن خب مثلا اون وقتی که دارن میذارن اون پولی که اونجا به دست میارن بتونن در بیرون هم از اون پول استفاده بکنن، یعنی یه پولی باشه که بتونن تو واقعیت هم از اون پول استفاده کنن، که یه سری بازی ها اومد که من خودم به شخصه دو تا از بازی ها رو انجام دادم، که یکیش یه بازی عکسیه، اسمش بازی
عکسی اینفینیتیه
که تقریبا شبیه اون بازی پوکمون قدیمی خودمون بود که سه تا شخصیت داری و که میان با هم دیگه بتل انجام میدن و پولی هم که بهت میده بعد از هر راندی که بازی میکنی، هر بتلی که انجام میدی اگه ببری بهت SLP میده، یه ارزی به اسم SLPه که حالا مبلغ اونقدی هم نداره SLP، ولی خب تو مثلا در روز اگه مثلا چند ساعت بازی کنی یه مقدار SLP که در بیاری بالاخره میتونی ازش بیاری بیرون و ازش به عنوان پول واقعی استفاده کنی. درباره حوزه متاورس هم ببین اصلا کلا یه چیز غیر قابل درکیه به نظر من که تو توی واقعیت مجازی بتونی زمین بخری، بتونی کار انجام بدی، بتونی مثلا اون ملک رو حتی کرایه بدی و مثلا اینجوری که من راجبش فهمیدم و راجبش خوندم، خب خیلی از انسان‌ها به دلیل موقعیت جغرافیایی که به دنیا میان و موقعیت خانوادگی که دارن، حالا شرایطی که به وجود تو زندگیشون میاد، خب نمیتونن اون کاری که دوست داشته باشن رو ندارن و میرن سمت یه شغل دیگه، یا مثلا تو اون محیطی که دوست دارن نمیتونن زندگی کنن، حالا نمیتونن مهاجرت کنن، نمیتونن مثلا اونجا برن و زندگی کنن و اینا. واسه این دنیا به نظر من یه دنیایی بود که همه آدما بتونن تو هر جایی که دوست دارن بتونن زندگی کنن، هر شغلی که دوست دارن داشته باشن و ازش درآمد کسب کنن، که اومدن یه حوزه، یه حالت دنیای سه‌بعدی رو به وجود آوردن که تو با این عینکا میتونی واردش بشی، میتونی حتی با پی سی واردش بشی و اونجا به خرید و فروش ملک و بازی انجام دادن و کار کردن و اینا بپردازی و بتونی از طریقش کسب درآمد کنی و اون لذتی هم که مثلا ببینی اونجا چه خبره و اینا تجربه کنی.
یه چند سوال بزرگ داشتم. آره، یه تنها کسیه که تو اطرافم هم میشناسم که ورود کرده حالا به زمینه متاورس، تو یه حدی دیده اون اتفاقی که داره میفته. من میخوام بدونم که حتما نیازه که حالا واقعیت مجازی رو اون عینکه رو بخری یا اینکه نه مثلا آپشن اگه بخری اون فضا رو بهتر درک می‌کنی.
ببین برای یه سری از قسمت‌هاش حتما لازمه که اونو داشته باشی، ولی برای یه سری از قسمت‌هاش تو حالت دوودی هم که تو پی سی و اینا داری می‌تونی انجام بدی.
بعد اون چیزی که می‌خری رو مجازیشو کاملا می‌تونی ببینی، یعنی مثلا اون ملکی که می‌خری اون مغازه که
می‌تونی به حالت سه‌بعدی ببینی و انگار اونجا با هستی و می‌تونی حتی با اکانت‌های دیگه‌ای هم که هستن و وارد اون فضا شدن با اونا هم میتونی حتی صحبت بکنی و اینا، انگار مثلا یه دونه گروهی هستش که مثلا مثل دیسکورد مثلا میتونی
آره یه واقعیت مجازیه که تو یه واقعا یه زندگی مجازیه دیگه که اتفاق میفته، که حالا متاورس خودش متا به معنی پس از میشه، که حالا ورس هم از یونیورس اومده که یه دنیای جدیدیه که انگار فیسبوک آورده. و اینکه حالا بخوان کسی وارد این دنیا بشه، چیزایی که نیاز داره، یعنی پلتفرم خاصی داره که بعد توش ثبت نام بکنی یا مثلا
ببین آره یه دونه اکانت باید داشته باشی و همینطور که ارزهای دیجیتال هم خرید و فروش می‌کنی تو یه دونه رابطی داری که صرافی بین‌المللیته که تو اون مثلا مثل بایننس، مثل کوینکس، مثل کوکون باید حتما تو یه سری از اینا ولت داشته باشی که بتونی تو اونجا وارد بشی، پولت از طریق اون انتقال بدی. و سوال دوم چی بود؟
اینکه مثلا خود سایتی داره متاورس، یعنی که مثلا پلتفرمی داره که بعد بری توش ثبت نام بکنی،
از طریق سایتش هم میتونی مستقیم به صورت مستقیم ثبت نام بکنی.
بعد من مثال میگم خود دنیای اصلیش که داره مثلا خرید و فروش ملک میشه، اون مثلا سایت هست که مثلا مثل خود فیسبوک، یا اینکه نه مثلا یه سایتیه که اسم معروفی داره، یا مثلا میخوای بری توش بعد مثلا لینک خاصی بزنی؟
نه لینک خاصی نیست، همون متاورسه.
همون متاورسه،
سایتش متاورسه.
بعد مثال میگم مثلا یه نفر یه کتاب فروشی یا یه کتاب خونه ای را میندازه، واقعا تو اونجا کتاب میفروشه؟ مثلا یه نفر سیگار فروشی را میندازه، واقعا من نمیفهمم اینو، درک نمیکنم.
مثلا اون خب ببین مثلا تو یه بازی مثلا میری کتاب میخری، خب تو بازی اون کتاب رو داری یا، ولی خب ازش استفاده خاصی نمیتونی بکنی دیگه، فقط تو بازی میتونی حتی کتاب هم مثلا ممکن صفحهشو ورق بزنی و ببینی. اینم هم دقیقا همینه. مثلا چطوری مثلا دیجیکالا میاد اسپانسر یه سری از شرکت ها میشه و به صورت رابط اون چیزا رو میفروشه. خب ممکنه که خود دیجیکالا اصلا هیچ چیزی درباره اونا ندونه، مثلا فقط یه رابطی که برای فروشش انجام میشه. تو هم دقیقاً همینه، هم به عنوان تبلیغ میتونه استفاده کنه، هم به این که مثلا هم به عنوان این که تو اون بازی تو دنیای متاورس اون چیزی میتونی داشته باشی.
این شرکت های بزرگ الان اومدن وارد شدن، یعنی نایک، آدیداس.
آره من یه چیز جالبی که خیلی چند وقت پیش شد، فکر کنم تقریبا نزدیک ماه فکر کنم آذر بودش، چیز خیلی برام عجیب بود، نایکی بود که نایکی، من خودم چون امیر حالا میدونم من عاشق کلا کتونیا جردن و نایکی و اینا، بعد نایکی مقدار فروشی که در عرض یک هفته تو دنیای متاورس کرد از فروشش در طول مدت یک ماه تو اروپا بیشتر بودش و این خیلی برای من جالب بود.
بعد چی میفروخته توی حالا دنیای مجازی؟
ببین برای شخصیتت میتونستی مثلا لباس بخری، میتونستی کتونی بخری.
بعد اونا رو خیلی جالبه دیگه، یعنی یه نفر حاضر میشه که یه پولی رو بده در صورتی که اون چیزو هیچ وقت نزدیک نمیبینه و صرفا یه چیز ظاهریه واسه کاراکترش.
ولی از این داره پول اینی داره. که برای من جالبه، مثلا اگه 10 سال 15 سال 20 سال پیش بود، اگه همچین اتفاقی به هر کی میگفتی اصلا نه باورش میشد و اینکه اصلا نمیتونست درکش کنه. هنوزم که هنوز درکش یه مقدار سخته، ولی من برام خیلی اینی که بهش خیلی فکر میکنم برام جالبه، اینی که مثلا شاید تو 20 سال آینده اون فضای سه‌بعدی که داری و خودت نمیتونی واردش بشی، یه دفعه مثلا بتونی واردش بشی، مثلا به عنوان شخص حقیقی وارد اون فضا بشی و بتونی از اون امکاناتی که اونجا داری هم حتی بتونی استفاده بکنی.
آره دیگه، فیلم ردی پلیر وان دیدی؟
نه.
دقیقا همین اتفاقی که داره میفته، از روی رمان استیون اسپیلبرگ کارگردانی کرده. فیلم کاملا درباره اینه که خب یه آینده نزدیکیه که همه وارد یه بازی میشن و حتی خیلی ها مثلا خونه های مثلا 5 متری 10 متری توی زندگی واقعی دارن، ولی اونجا که میرن مثلا میبینی که مثلا یه دنیایی دارن و کلی مثلا درآمد دارن و مثلا زندگی اصلیشون داره اونور میچرخه به جای اینکه این بر. مثلا همه میدونن دیگه، بهترین فیلمی که من تو زندگی میدم اینسپشنه و کاملا هم یه سکانس خیلی معروفی داره که میره یه جایی، دیدی اینسپشن
بله دیگه.
که میره یه جایی که حالا مثلا منطقه ای که حالا فقیرن و خیلی قشر فرو رستن، میره اونجا و میبینه که همشون خوابیدن، بعد یه یاروی هستش که حالا مسئول اونجاست، میگه که اینا چی کار دارن میکنن، میگه اینا دارن زندگی اصلیشون اونجا انجام میدن، اینجا مثلا توی زندگی واقعیشون هیچی ندارن. یه اتفاقی داره میفته و ترس من از آینده سر همینه که انقدر آدما رو درگیر یه چیز مجازی بکنن در اصل در اشل خیلی بزرگتر که کاملا فراموش بشه که تو زندگی آره. واقعی چی دارن،
یا مثلا زندگی واقعی فراموش بشه اون مجازیه انگار آره. زندگی اصلی شده.
چون میتونی حتی مثلا توی اون دنیا دختر باشی در صورتی که اینور پسری، یعنی هر چیزی که مثلا اینور نمیتونی حالا به خاطر شرایط مختلف داشته باشی اون سمت توی داشته باشی. این قضیهش خیلی برای من عجیب غریبه. مثلا الان تو خودت مثلا ملکی خریدی اونجا، مثلا جایی که مثلا
ببین ملکا کلن اگه بخوای ملکی اونجا خرید و فروش کنه یه پای قیمتی شروع میشه که پای قیمتیش حدود 4000 دلاره حداقلش. بعد نه من هنوز چیز نکردم که
مثلا چیزی رو اجاره هم نکردم. مثلا همه میخوام ببینم که چقدر مثلا دستت بازه توی اون دنیا، میتونی چیکار بکنی الان مثلا یه نفر ورود بکنه با حداقل چه سرمایه به ورود بکنه، حالا نه واسه خریدن خونه، واسه اجاره کردن، یا واسه مثلا کوچکترین کارهایی که میتونه بکنه.
ببین برای ورودش که تو مثلا خود بازار کریپتو مون حداقل قیمتی که میتونی خرید و فروش بکنی اولش 50 تتری هم 50 معادل 50 دلاره، و اینجا بخوای اگه بخوای ملک بخری اینو مطمئنم که حداقل 4000 دلار، اینو حداقل تا یک ماه پیش من مطمئنم، ولی برای کرایه‌شو دقیق نمیدونم که چه جوریه. واقعا یه چیزی هم که گفتی الان گفتی اسپیلبرگ، یه چیزی یادم اومد. خب اسپیلبرگ این انیمیشن تنتن رو ساخت دیگه.
دقیقاً.
و من واقعا از این انیمیشن اصلا هیچ لذتی نبردم.
اتفاقا تو قسمت دوم که قرار در مورد تنتن صحبت کنی
اصلا یادم افتاد.
میریم سراغش. که حالا خیلی یاد دوستش نداشتن، ولی خیلی ها که تن تن ندیدن خیلی دوستش داشتن، یعنی اگه برن اون اصلی ها رو بخونن تازه میفهمن که اصلا تن تن اصلی چیه.
آره دقیقاً هیچ لذت نمیبرن، اون کل شخصیت ها اینا همه متفاوت بودش
اصلا. یه چیزی هم که از حالا بحث قبلی جامون، مثلا همون بازی که اکس اینفینیتی حتما نیازه که یه سرمایه وارد بکنی دیگه، یعنی نمیتونی بدون سرمایه اولیه واردش بشی.
نه ببین برای
هیرو بخری،
برای بازی اکسی تو میتونی که هیرو بخری بعد از سایت مارکت پلیس، بعد از اون سایت ببین تقریبا نزدیک 40-50 مدل هیرو داره که تو حالا باید بیای ببینی اون تیمی که میخوای جمع کنی حداقل باید 3 تا هیرو داشته باشی، تو هر بتلی که انجام میدی 3 تا هیرو باید داشته باشی. حالا تو باید ببینی تو اون بتلی که میخوای انجام بدی راندمان تیمی چی باشه، خب که حالا اون میره سر قدرتایی که دارن و شخصیتی که دارن. اینو بخیه چیز خیلی جالبی هم که هستش، شخصیت عکسی حالت زن و مرد دارن، بعد و میتونی از طریق اون مثلا با مثلا من یه هیرو دارم تو یه هیرو داری، از طریق اونا حتی میتونیم هیروهای دیگه هم به وجود بیاریم،
مثلا جفتگیری میکنم
مثلا بچه مثلا میارم.
خیلی ایده جالبی زدن. بعد میخوام یه سوال ازت بپرسم، من مثلا اصلا کلا فلسفه متاورس و حالا بازیای این شکلی که داره بر پایه رمزارز جلو میره، میخوام بدونم که صرفا حساب بکن که یه نفر حالا یه سرمایه‌ای رو گذاشته توی حالا بازار سرمایه و حالا رمزارزا، اینو صرفا اووردن روش به صورت یه لایه‌ای قرار دادن که همون اتفاقا اون زیر داره میفته، یعنی همون حالا اتفاقاتی که داره مثلا تو استخراج رمزارزا اتفاق میفته، یعنی که خرید و فروشا، یعنی یه جورایی به این عمل حالا میگن گیمیفیکیشن، یعنی یه جورایی داره اون کاری که داره هر کس انجام میده رو به حالت سرگرمی در میاره که لذت ببره ازش. میگم این شکلیه، یعنی که
مثلا تا قبل از اینکه مثلا حالا این بازی ها متاورس و اینا بیان، خب معمولا خب حالا تو کشور ما همه تو هر زمینه ای وارد میشن، ولی مثلا تو یه کشوری که مثلا مردمش کار خودشونو دارن، زندگی خودشونو دارن و نیازی مثلا به سر مثلا درآمد دیگه ای ندارن، خب وارد جای مثلا جدید نمیشن به اون صورت و سعی میکنن رو اون چیزی که خودشون بلدن فوکوس انجام بدن. بعد این تو حالا تو ایران که همه وارد میشن، ولی خب تو قبل از این چیزا بیشتر میرفت رو پایه استدلال و تحلیل و حالا تا یه جای رانت اطلاعاتی، که رانت اطلاعاتی حالا به اون صورت مثلا این سه کانال هستن که مثلا پیشنهاد خرید و فروش میدن، ولی به اونم خب بر اساس تحلیلی که خودشون انجام دادن اون پیشنهاد
پکیج میفروشن، یا اینکه خودشون مثلا سرمایه تو میگیرن، یا اینکه بهت سیگنال میدن.
ببین یه سری سایت ها هستن که سیگنال میدن، هم ایرانی هم خارجی. یه سری از سایت ها هستن که میخری، مثلا به پیشنهاد خرید و فروش میدن، مثلا یه مبلغی رو پرداخت
میکنی، حق عضویت میگیری.
آره حق عضویت میگیری، بعد روزانه بهت مثلا یه سری ارزا رو مثلا بهت حد سود و ضرر میدن. خب بعد یه سری از چیزا هم هستن که پول تو رو میگیرن و به عنوان سرمایه ازت میگیرن و باهاش کار میکنن و به تو سود میدن. حالا یه قراردادی بسته میشه که تو حالا کارگزاریای خودمونم که زمان بورس من بودم بودش، مثلا تو یه مبلغ پولی داشتی ولی نمیدونستی مثلا چجوری باید باش خرید و فروش انجام بدی، میدادی به اون کارگزاری، اون کارگزاری باید یه قراردادی مینوشت و بر اساس اون قرارداده حالا ماهیانه سالیانه اینا به تو یه مبلغی رو پرداخت میکرد و از اون مبلغ اصلیت هم حالا یا همون مبلغ رو بعد یه مدتی پرداخت میکرد یا یه مبلغ بیشتری از اون سرمایه اولیت رو بهت میداد.
خیلی دنیای جالبیه کلن از این سمت و چند وقتی هم هستش که دنیای حالا رمزارز و اینا داره میره سمت یه مفهوم جدیدی که چندین سال خیلی روی حالا تب و تاب قرار گرفته، اونم مفهومی به اسم NFTه که جدیدن خیلی روی پایه رمزارز داره جلو میره و کلن مثلا اتفاق عجیبی هم که افتاد، حالا بخوام مثلا کسایی که NFT رو نمیدونن چیه تعریف کوتاهی داشته باشیم، صرفا حق مالکیت یه چیزی به صورت دیجیتالی رو میگیرن و خیلی جالبه که برای من اون حالا حق اون اثر دیجیتالی رو که میگیرن در اصل اون حالا شی مثال میگم، مثلا اولین اتفاقش فروش اولین توییت توییتر بود که توسط مؤسسه توییتر به اسم جک دورسی نزدیک فکر کنم 1630 اتر فروختتش. الان چقدر میشه حدودا
اتریوم؟ الان 1600 تر رو تو باید ضرب داره، تقریبا میتونی 3500 انجام بدی دیگه، 3500 تا بکنی و
اون زمان نزدیک 3 میلیون دلار اینا میشد و فکر کنم حالا مثلا 3 میلیون دلار برای یک توییتی که نه حالا چیز فیزیکیه که تو بتونی به دستت بگیری، صرفا حق امتیاز اون توییت رو واسه اولین توییت دنیا داری و امیدشون واسه خرید اینا چیه؟ صرفا واسه اینه که بعدن بالا بره،
بالاتر بفروشن دیگه. به نظر من تنها چیزی که میتونه اینه، یا مثلا بعدن بتونن به عنوان یه برند ازش حالا شاید بتونن اونایی که معروف ترن استفاده کنن. چون حالا خودت میدونی دیگه خیلی از رپرها مثل امینه، مثل اسنوپ داگ، مثل جاستین، اینا همینجوری دارن ان اف تی میخرن.
آره هیچ کس هم فکر کنم اولین کاور اولین آلبومش هم فکر کنم
آره توی آسفالت بودش. آره
جنگل آسفالت رو فکر کنم کاورش فروخت با یه مبلغ خیلی بالایی. من خیلی بدبینم نسبت به NFT و حس میکنم که یه جورایی یه پولشویی خیلی بزرگه که داره به صورت خیلی قانونی انجام میشه. ببین عملا خب چون میشه تشخیص داد که حالا پولا داره از کدوم حساب به کدوم حساب میره، ولی متوجه نمیشن که از حساب چه شخصی به چه شخصی دیگه ای میره. من حس میکنم این وسط یه پولشویی بزرگی داره اتفاق میفته، مثل مثلا زمانی که این مزایدهای حالا مثلا 20 سال 40 سال 50 سال قبل تر بریم یا حتی مثلا 100 سال قبل تر بریم که میریم مثلا میبینیم که یه نقاشی که واقعا اونقدر شاید ارزش نداشته باشه رو دارن با یه مبلغ خیلی بالایی خرید میکنن، در اصل اون پشت داره یه پولشویی بزرگی اتفاق میفته. حالا اونایی که میخوان یه جورایی سرمایه‌شون رو توجیه بکنن وارد همچی مسائلی میشن. الان هم که خیلی روی عکس ها اتفاق افتاده که خودشون دارن طراحی میکنن و آره میمونای NFT خیلی معروف شدن اتفاقا تو چند وقت.
الان اصلا خیلی از همین کسایی که تو ایرانی هستن و تو بازار تو اینستاگرام حالا پیجای چیز دارن واسه بازار ارزهای دیجیتال و اینا، الان پروفایلاشون هم نگاه کنی عکس همین NFT ها رو گذاشتن، همین
میمونای NFT که خیلی معروف شده. و جالب اینجاست که خودتون میتونید طراحی بکنی و حالا هر کسی مثلا یهو میبینی که یه عکس مثلا PNG که در حد مثلا 10 دقیقه روش کار شده رو دارن با مبلغای مثلا 1000 دلار 2000 دلار به بالا به فروش میذارن، که برای من خیلی عجیبه این نکته. و همه جا هم داره کم کم وارد میشه دیگه، توی دنیای ویدیو گیم هم که کامل ورود کردن و حتی رو بازیای مین استریم، حالا عکسی اینفینیتی و اینا بر پایه متاورس به وجود اومدن، ولی یه سری از بازیایی که حالا عادی دارن میرن جلو، خب ما مفهومی داریم مثلا به اسم پرداختای درون برنامه‌ای که توی خیلی از بازی‌ها واسه اینکه زود پیشرفت کنی یا مثلا یه ظاهر خاصی داشته باشی چون یه پولی اضافه بدی. حالا NFT اگه بهش اضافه بشه چی بدترش میکنه؟ اینه که فقط مثلا اون لباسو تو میتونی بپوشی، کسی دیگه‌ای نمیتونه بپوشه. و این اگه وارد ویدیو گیم بشه به صورت گسترده تر دیگه یه فاجعه عظیمیه دیگه. حالا دوستانی که میشناسن جوزف فرس یکی از معروف‌ترین کارگردانایی که پارسال هم بهترین بازی سال رو از جشنواره دی گیم اوردز جف کلی دریافت کرد، گفته که من حاضرم تیر بخورم ولی هیچ وقت NFT رو وارد بازیام نکنم. خیلی نظرهای مختلفی دارن. از اونور یوبیسافت یه کمپین بزرگی راه انداخته و کلی سرمایه وارد این کار کرده، ولی حالا ببینیم که آینده NFT و رمزارز
حتی کشور به جز شخصیت های معروف خود خیلی کشور هم هنوز قبولش ندارن و به عنوان چیز قانونی نمیشناسن. حالا چرا امزرسی NFT چه متاورس
و... جالبه که حالا هر کشوری داره قانون مختص به خودش رو حالا روی این موضوع میذاره. مثلا چند تا کشور هستن که مالیات سنگین مثلا یا کلا ممنوع کردن هم استخراج رمزارزا رو هم تبادلشون رو.
ببین بیشتر کشورها که الان حالا فعلا جبهه خاصی نگرفتن راجع بهش، چند تا کشور هستن که دارن به عنوان قانونی کار میکنن و بعضی کشورها هستن که کلا ممنوع کردن. چین رو مطمئنم که ممنوع کرده بود، اصلا جزء جرم به حساب میومدش. ولی به نظر من تا یه جایی که مثلا چند سال آینده اگه بخواد اینقدر پیشرفت خوبی داشته باشه، اینقدر تو جهان اسم در کنه، تقریبا به نظر من اکثر کشورها مجبورن که بپذیرن دیگه. به نظر من
آخه الان داشتم تقریبا پذیرفتن، ولی به چه شکلی؟ مثلا حالا با مالیات های عجیب غریبی که الان مثلا سمت حوزه اروپا رو چند درصد فکر می‌کنید الان خودت مثلا؟ چون ایران که نمی‌تونیم،
ایران که اصلا کلا ما تحریمیم و حتما هم حسابامون الان اگه بدونی بایننسی که مثلا معروف ترین صرافی بین‌المللی بود تقریبا مهر ماه بود که اومد یه فرصتی داد گفتش که پوزیشناتونو ببندین اونایی که تو کشور تحریمن و پولاتونو خارج کنین مگر اینکه احراز هویت انجام بدین. و اینجوری فعلا که ایران که حالا باید با یه وی پی ان ثابتی
که آی پی تغییر نکنه
اونم تو مثلا صرافیایی که به نظر من مثلا من با بایننس چند یه سال کار کردم، الان تقریبا نزدیک 3-4 ماه بود که مثلا با کوکوین کار میکردن، اصلا واقعا قابل مقایسه نیستش اصلا با هم دیگه.
کوکوین خودش بین‌المللیه داره تو ایران نماینده داره یا اینکه نه؟
نه اصلا تو ایران هیچ کدومشون نماینده نه، ولی کوکوین رو تو بدون وی پی ان هم حتی میتونی وارد بشی، ولی اگه 1% پسوردتو فراموش بکنی یا مثلا یه دونه ترید پسورد داره کوکوین که اول هر موقع که بخوای پوزیشنی باز کنی، پوزیشنی ببندی یا خرید و فروشی انجام بدی، باید اون ترید پسورد رو بزنی. و تا اینکه برای یکی از دوست من که اتفاق افتاد، این ترید پسوردش رو فراموش کرد. و اصلا خودش هم میگه اینو فراموش نکنید، این از رمزتون مهمتره، چون رمزو میتونن مثلا به جیمیلتون بفرستن.
هیچ جوره ریکاوری نمیشه.
فقط در طریق احراز هویت میتونی احراز هویت کنی، بعد اون ترید پسوردت رو عوض بکنی.
حالا احراز هویتش این هزینه ای داره یا
نه؟ احراز هویتش اتفاقا برای کسایی که تو کشور خارجی زندگی میکنن، عکس کارت شناساییشون رو پشت رو میگیرن و یه متنی رو رو کاغذ بنویسن و جلو صورتشون نگه دارن، یه عکس سلفی بگیرن. و اتفاقا هم بایننس هم کوکوین، کوینکس رو خودم زیاد چون کار نکردم اطلاعی ندارم، بعد از اینکه احراز هویت بکنی بسته حالا به اون مبلغی که تو حسابت هست و خرید و فروشی که انجام میدی، بهت حتی تترم به عنوان هدیه میده.
بعد آیدی کارت خارجی بعد داشته باشه
دیگه،
یعنی مثلا باید یه آدمی باشه که حالا یا پاسپورت
یا
اقامتی چیز داشته باشه که حالا ایرانی نباشه، جایی باشه که قبول داشته باشه. خیلی جالب شد. حالا بیشتر این بحث رو توی بخش سوم میریم بهش میپردازیم. اگه موافق باشی بریم یه استراحتی بکنیم، برگردیم با بخش اصلی که قرار درباره تن صحبت بکنیم. یه موزیک گوش کنیم برگردیم. با بخش اصلیمون برگشتیم خدمتون، امیدوارم که تا اینجای کار لذت برده باشین. قراره که درباره تن عشق بچگیمون صحبت بکنیم. گفتم توی قسمت اولم دیگه واقعا کسی بهتری پیدا نکردم باش درباره تن صحبت بکنم جز آریو. آریو شروع بکن، دارم اون یه توضیح اولش قبل از اینکه حالا بریم وارد ماجرای اصلی بشیم، بگو که مثلا چی شد که عاشق تن شدی و
من تقریبا فکر کنم نزدیک 7-8 سالم بود. خب قبلا مثلا بیشتر کتابای بچگونه رو یاد می‌خوندیم دیگه، بعد با مادرم رفته بودیم سمت انقلاب و اینا، قشنگ یادم داشتیم میچرخیدیم مثلا مغازه‌ها اینا رو نگاه می‌کردیم، بعد رفتیم توی کتابفروشی. بعد توی کتابفروشی رفتیم، اگه یادتون باشه کتابای تن اون موقع از این جلد سخت‌ها بود، جلدش هم صورتی بود، جلد صورتی بود که پشتش هم عکس کامل تن نزده بود، نزدیک 10-12 تا قسمت ها نوشته بود. بعد اونجا من دیگه یه جلدشو گرفتم و جلد اولش هم نگرفتم، یه جلد همینجوری گرفتم. بعد که آوردم خونه دیگه پدرم دید و گفتش من یه قسمت از اینو که قسمت راز کشتی اسب شاخدار بود و مثلا بچه بودیم همین یه دونه رو داشتیم، من مثلا خونده بودم که دیگه از انباری اینو پیدا کردیم اونو خوندم و اینا، بعد برام خیلی جالب بود. بعد دیگه به مرور زمان مثلا هر مناسبتی میشد مادر مثلا دو جلد سه جلدشو برام میگرفت و دیگه تقریبا بعد مثلا یه سال اینا من کل جلداشو داشتم. بعد هر قسمت رو که میخوندم تموم که میشد بعد مثلا یه هفته بعدم میخوندم بازم برام جذابیت داشت و خیلی برام جالبیش این بود که تن تن مثلا به عنوان خبرنگار کل دنیا رو تو اون بازه زمانی مثلا کوتاهی که بود، حالا ما نمیدونیم دقیقاً چقدر بوده اون بازه زمانی چند سال گذشته، ولی تو همه کتاباش تقریبا کل جهان رو رفت گشت و بجز یه سری از جاها که نتونست بره، ایران هم جز اون قسمت چیزا بود جایی که نرفت. و واقعا لذت می‌بردم که یه آدمی که مثلا یه شخصیت خیلی ساده داره با یه سری از اطرافیانش که دوستای صمیمی میشستن با چه ماجراهای عجیبی چیز شدن مواجه شدن و هر دفعه هم تونستن اون ماجرا رو تموم کنن و برن سراغ ماجرای بعدی.
و خب واسه کسایی که نمیدونن یه توضیح بدیم، نویسنده این کار به اسم هرجه شناخته میشه که در اصل اسمش جورج رمی هستش، که یه حالا نویسنده‌ای بوده که توی بلژیک زندگی میکرده، تو بروکسل سال 1907 به دنیا آمده و تا الان نزدیک 250 میلیون نسخه از تنتن تو سراسر دنیا به صورت قانونی فروش رفته، که خیلی از جای دنیا مثل ایران خیلی کپی رایتی نبوده که بخوان حساب بکنن، ولی خب تقریبا حساب بکنی نزدیک، حالا با غیر قانونی، نزدیک 1.5 میلیارد نسخه توی کل دنیا فروش رفته. و اصلا چی شده که نزدیک الان تقریبا یک قرن میگذره از حالا اولین نسخه تنتن و هنوز که هنوز جذابه و الان که حالا مثلا فرهنگ کتابخونی خیلی تو بچهای ما نیستش و حالا ما هم اون موقع خیلی جالبه که بیشتر از الان سراغ حالا کتابای مصور میرفتیم و کامیک میخوندیم. ما خب صرفا نمیرسیم که اون موقع کامیک چیه، ولی خب یه چند تا کتاب این شکلی تو اون سبک داشتیم.
آسیریکس
و اوبلیکس بودن،
لوک خوششانسا بودن،
بوبی و بوبت بودن فکر کنم اسمش، یکی دیگه هم بود بالتیمور، چی بالتیمور
چیزاره اون بود و یکی هم بلیک و مورتیمر بود.
هم بلیک و بالتیمور بود فکر کنم اسمش، یادم رفتش.
یکیشون کاراگاه بود و یکیشون هم چیز بودش، حالت پروفسور مانند بودش.
که جالبه من داشتم میخوندم خود هرژه توی همون سالا نظارت داشته بر این کامیک، یعنی دست خودش نبوده ولی نظارت داشته روی حالا شرطی کیفی که بلیک و بالتیمور داشته. و خب الان یک قرن داره میگذره، هنوز که هنوزه واقعا خوب عمر کرده و هنوز که هنوزه بری داستانا رو بخونی انگار که همین الان تو سال 2022 یه نفر نشسته داستانی نوشته، که خود هرژه شعاری داره میگه تنتن برای 7 تا 77 سال است. به نظر من حتی بیشتر، یعنی یه کودک 7 ساله که هنوز زیر 7 ساله هم که هنوز خونه رو نوشتن یاد نگرفته،
با عکساش میتونه
لذت ببره. ما هم خودمون اوایل که مثلا میخوندیم خیلی شاید سواد آنچنانی نداشتیم، ولی دیوانه یه حالا هنری که خود هرژه توی نقاشی یا قلمش داشت میرفتیم به سمت جلو.
و خیلی جالبیش اینه که خیلی هم به حالت ساده نوشته شده کتابای تنتن، یعنی مثلا هر دقیقه هم 77 ساله‌ای که میگی قشنگ میتونن قشنگ متوجه بشن و دیگه شخصیت مورد علاقه زندگی منه و من کامل کلکسیون تنتن دارم و هر کسی که مثلا منو میشناسه به عنوان کادو یا هدیه مثلا هر سری یه قسمتی از مثلا یه چیزی از تنتن،
آره دیگه، مثلا
اکشن فیگور یا مثلا کیف، لباس، مثلا پوستر، تابلو، اینا رو به من هدیه میده.
آره اتفاقا من کلکسیون آریو رو دیدم، آره تو آخرین باری که دیدم خیلی آیتم داشت، الانم که فکر کنم کلی چیز بهش اضافه شده باشه. ولی به نظرت حالا توی اکثرش هم خیلی جالبه که حالا این افسانه های این شکلی و کارتون های این شکلی و کامیک های این شکلی از سمت بلژیک اومدن، یعنی بلژیک خیلی غنیه توی این قضیه، یعنی آستریکس و اوبلیکس و اینا هم باز از همون فرهنگ میان. ولی خب به نظرت چی شده که حالا تنتن نسبت به بقیه کامیک های اون موقع خاصش کرده؟
ببین به نظر من تنتن نماد یه شخصیت خوبی بود که در این خوب بودن به شدت آدم قوی بود و به شدت آدمی بود که روابط اجتماعی خیلی خوبی داشت و این آدم از نظر شخصیتی به نظر من یه شخصیت کامله، که یعنی هم میتونه با آدمای مختلف ارتباط برقرار کنه، هم کشورهای مختلف میتونه ارتباط برقرار کنه و هم با این همه اتفاقی که براش میفته اون خوب بودنش رو از دست نمیده و همچنان در راه خوب ادامه میده. و اینکه از همه چی هم مهمتر، این کتاب به نظر من نشون میده که دوست خوب چقدر مهمه و قسمه. حالا اونایی که میدونن مثلا خود کاپتان هادوک، پروفسور تورنسل و تنتن و میلو به عنوان کسایی که دوست هم دیگه بودن، شاید اصلا شخصیت‌های خیلی کاملا متفاوتی هم با هم دیگه داشتن، از نظر سنی هم خیلی با هم دیگه متفاوت بودن، ولی تونستن همه این مشکلایی که بود و حل کنن و حالا که قسمت‌های بعدیش به وجود اومد. و یه چیز دیگه هم که خیلی برام جالبه، خب بیشتر ماهایی که هستیم مثلا سگو خیلی دوست داریم، مثلا سگو رو خیلی دوست داریم. و اینکه تنتن یه حیوان خونگی داشتش که میلو بود اسمش، به نظر من خیلی جالب بود. و اگه هم کتابشو خونده باشیم میبینید که میلو خیلی جاها تنتن نجات دادهش، و اگه میلو نبود شاید اصلا تنتن خیلی زودتر از قسمت های مثلا همه اولش از بین میرفت.
یکی خوش شانس ترین کاراکترهایی که کلا توی هر اثری تا حالا خلق شده میتونم بگم تنتن، همیشه یک شانس خیلی بزرگی آورده که زندگیش نجات بده کرده. و این اسم میلو از کجا اومده؟ چون یا شنوندهایم که آشنایی دارم میدونن که اسمش اسنوی درست برفیه، ولی نمیدونم که میلو از کجا اومده. مثلا مثل تامسون و تامسون که دوپونو دوپونو بودن، اونا هم دو تا اسم داشتن توی ایران، یا مثلا هم پروفسور تورنوسول و کیادکلوس دو تا اسمشن که نمیدونم حالا دقیقش به خاطر چی بوده. و توی حالا ترجمه انگلیسی هم اسنوی بودش، میلو بود. آره میلو نبود، و همون برفی. حالا که تو بعضی از کتابا برفی هم نوشته میشد،
سفید برفی هم حتی نوشته آره. میشد تو کتابا ترجمه ایرانی.
آره دیگه خیلی واسه منم اون موقعی که من میگرفتم کتابا رو جلدای سبز رنگی بود که حالا بعدن اومد توی بازار. و الان چند وقت اخیر رفتم یک کتاب فروشی، دیدم که تنتن دارم میفروشم و خیلی جذب شدم، سریع برم ببینم چجوریه. بعد همون نگاه اول دیدم که اون جلد سختو برداشتن، یه جلد خیلی معمولی گذاشتن، اصلا اون حس قدیمو بهم نداد. و خب با مبلغ نزدیک 10 برابر، من اون موقعی که میگرفتم ماراتو چقدر بود؟ من فکر کنم نزدیک 3 تومن
بود، 500 3 تومن بود، منم تا همون حدودش یادمه. بعد یه کتاب فروشی من رفتم تقریبا نزدیک یه سال پیش، بعد این نسخه خارجی یا همون فرانسوی بود دیگه، چون بلژیکی بودن به زبان فرانسویش بود، که خیلی جالبم بود. همین کل 24 قسمتش داخلش بود و حتی دست نوشته ها و نقاشی های هرجه هم که قبل از اینکه کتابو چیز کنه قبلش می نوشته و طرحشو می زده اونا هم بود. و تقریبا نزدیک 5 تا اکشن فیگور بود و یه دفترچه هم بود از زندگی نامه هرجه که تو اون بود. بعد من اینو تو سایت خارجی نگاه کردم، تقریبا نزدیک 80 دلار بود، ولی که میشه دلار 30 تومن هم میشه تقریبا نزدیک 2,400,000، ولی اونجا قیمت به من 12 میلیون تومن داد.
12 میلیون. و تازه نمیدونیم اون حالا آفسته واقعا اصل هست نیست،
که به نظر من نیست.
من فکر میکنم نباشه،
میتونه مثلا تولید خود کمپانی مولین اسپارک باشه دیگه که واسه محصولات تنتن رو تولید میکنه.
آره. و حالا بخوام یه خوردم بریم تو زندگی هرژه و اتفاقاتی که واسش افتاده، حالا واسه کسایی که کمتر آشنایی دارن باهاش. خب توی دوران زندگیش حالا بخوام در نظر بگیریم از اوایل قرن 20 تا یعنی دیگه اواخر قرن 20، هم داستان خود تنتن تو اون بازه روایت میشه و همین که زندگی خود هرژه خیلی درگیر پیچ و تابای عجیب بوده، هم جنگ جهانی اول دیده، هم جنگ جهانی دوم رو دیده و کلی اتفاقات عجیب غریب افتاده. مثلا توی زندگی نامش بریم بخونین، توی همون جوانی میره توی عضو پیشاهنگا میشه، یعنی کلی روحیه ماجراجویی داشته که کمک کرده به اینکه خلق کنه تنتن. و حتما یه جا میخوندم که میگفتن که خود هرژه جورج رمی خودش این کشورهایی که رفته و توصیف کرده رو اصلا نزدیک ندیده، ولی انقدر قشنگ تونسته روایت بکنه. مثلا آمریکا رفته، آفریقا رفته، یعنی کل قاره ها رو که رفته تقریبا. آره دیگه کل
قاره ها رفته، اومد دیگه. آره. آفریقا، آسیا، آمریکا.
توی خاورمیانه هم یه بخش مصر رفت، ولی خب مثلا سمت این ور
سمت چیز هم رفت دیگه، عربستان.
آره عربستان هم رفت، حالا اسم عربستان هم حالا بخش عربی بود، ولی خب تقریبا میتونم بگم کل دنیا رو توی 24 جلد خلاصه کرد و هر کدومش یه سری اتفاقات عجیب غریب میافتاد. و دو تا نقطه خیلی مهمی که داره، شماره 1 که فرار از شورویه و نسخه آخر که هنر الفبا هستش، که نسخه اول کاملا یه اثر سیاسی بود که حالا خیلی مربوط میشه به استالین و اتفاقاتی که توی حالا شوروی و سوویت اون موقع در اتفاق میفته، و 24ش که متاسفانه هرژه به خاطر سرطان خونی که بهش مبتلا شد از دنیا رفت و هیچ وقت نتونست تمامش بکنه. و حالا یه بخش خیلی بزرگی از هم هنر الفا رو ما در اصل چیزی که داریم میخونیم ازش از خود هرژه نیست، و یه وصیت‌نامه ای هم کردش که هیچ وقت کسی تنتن رو ادامه نده، که هم یه خورده دردناکه که چرا انقدر زود هرژه از دنیا رفت که نتونست بیشتر از 24 جلد کتاب به ما تحویل بده. چون مثلا میای نگاه میکنی مثلا به کامیکای مارول و دی سی، میبینی که انتا اثر ازشون اومده بعد از اینکه خالقشون فوت کرده، ولی خب به خاطر این وصیتی که هرژه کرده یه خورده آدم ناراحت میشه که هیچ وقت دیگه از این دنیا چیز جدیدی به بیرون نمیاد.
دقیقاً به نظر من حالا قسمت آخرشو نخوندم، خودت هم میدونی. آره من قسمت آخرشو چون خودش تموم نکرده، یکی از دلایلش اینه که نخوندم، یکی از دلایلش هم اینه که دوست دارم در آینده بخونم و یه حالا حالت سورپرایز توری برام انجام بشه.
متاسفانه بگم که ناراحت میشی، اصلا پایان خوبی نداره.
خب ولی اینکه به نظر من اگر نمیمرد خیلی ادامه دارتر میشه، چون تازه داشتش وارد قسمت مدرن اروپا و اینا میشد و از اون قسمت قبلی میمرد بالا، شاید میتونست یه 24 جلد دیگه از دنیای جدید مثلا و هنرهای جدید مثلا بنویسه. ولی دیگه به نظر من تو همین جاشم خیلی خوبه که ما تو این بازه زمانی زندگی کردیم که تونستیم این 24 جلد رو واقعا بخونیم.
آره من قشنگ به خاطر دارم که حتی مثلا نسلای قبل‌تر از ما، حالا پدر و پدر بزرگامون هم تو اون فضا بودن و حتی اسم تنتن به گوششون خورده بود و این مدل موی تنتنی یه چیزی که خیلی معروفه دیگه توی جامعه.
شاید تنتن تو بازه زمانی پدرامون خیلی معروف تر از بازه زمانی الان بوده.
دقیقا.
به خاطر اینکه مثلا حالا چون جوانای الان مثلا بچهای الان نه کتاب به اون صورت میخونن علاقه دارن و اینکه
هم اثر جدیدی نیومده دیگه، اون موقع توی روز داشتن یه حالا اثر جدید رو میخوندن و خب با حال دیگه هر کاراکتری که ازشون میدیدیم، مثلا خب کاراکتر چنگ که توی آره توی 24 تا کتاب نزدیک دو سه تاش حداقل حضور پیدا کرد.
یه دونه قسمتش که تو چین بودن نیلوفر آبی
سیگار بود.
یه دونه تن در تبت بودش.
رو چند تا نسخه اومد. مثلا اون کاراکتر رو یه رفیقی داشته هرژه که اون موقع خودش چینی بوده، این اون رفیقش به اسم جانگ که اون دانشجو بوده تو بلژیک و رفیق صمیمی هرژه بوده و خب یکی از چیزایی که ازش الهام گرفته این کاراکتره. یا مثلا بیانکا کاستافیوری که ما به عنوان بانوی میلان
بلبل میلان
میشناسیمش، از خاله یا عمش فکر کنم الهام گرفته که خب اونم صدای خوبی داشته. و یا مثلا پروفسور تورنوسول میدونم که یه فیزیکدان سوئدی یا سوئیسی بوده که الهام گرفته. خیلی جالبه که خودش از نزدیک این کشورها رو ندیده دیگه، ولی رفته مثلا از یه نفر الهام گرفته یا از تجربیات بقیه استفاده کرده واسه اینکه یه دنیایی رو خلق بکنه.
چون موقع اینترنت و اینا هم انقدر پیش اصلا نبوده که بخواد این چیزا رو بتونه تحقیق کنه و راجبش بنویسه. به نظر من خیلی جالب بوده. و اینکه حالا یه مبنای کسش اینه که به ترتیب اومده همینجور که بعد حالا این هم کسایی هم که نخوندن، 4 تا قسمت‌های تنتن 2 جلدیه، یعنی 2 قسمت پشت همه، که یکی سیگارای فرعون نیلوفر آبیه، یکی
راز کشتی اسب شاختار و گنج رو کام سرخ میشه،
یه قسمت سفر به کره ماه روی ماه قدم گذاشتیمه
دیگه،
یه قسمت هم هفت‌گوی بلورین و معبد خورشیده که اینا ادامه دارن ولی قسمت‌های دیگه تکیه. و یه چیز جالب دیگه هم که هست، تا تقریبا میشه گفت که جلد 10 که خرچنگ چنگال طلایی میشه، نه کاپتان هادوکی بوده نه پروفسور تورنسلی بوده، فقط خود تنتن بوده.
هادوک از چیز میاد دیگه، خرچنگ از خرچنگ چنگال طلایی وارد
میاد که تو کشتی کاپتان گیر میکنه، زندانیش میکنن،
که حالا اینجا باعث میشه که ما یه خورده مشکل پیدا کنیم با اون فیلمی که با تنتن درباره تنتن ساختن، که یه جورایی خواستش حالا اسپیلبرگ چند تا کتابو توی یه فیلم خلاصه بکنه، که یه تیکه از مثلا راکام سرخپوش و راز کشتی اسب شاختار برداشت و اونو وصلش کرد به خرچنگ چنگال طلایی دیگه، که یه خورده منطقی نبود. بعد کلی اتهامات. مشکل تو به نظرت با حالا انیمیشنی که اومد چی بود تا منم مشکلات رو بگم؟
من به یکی از اصلی ترین مشکلام این بود که اصلا مثلا یه شخصیتی به اسم ساخارین دیگه فکر کنم که تو فیلم هست و شخصیت منفی اصلی داستانه، اون شخصیت اصلا یه شخصیتی بود که کلن تو چند صفحه از کتاب بود، که تو قسمت راز کشتی اسب شاختار اون یه کسی بود که کلکسیون کشتی داشتش و کلن آدم بدی هم نبود، اصلا میگم کلن چند صفحه بود و
اونو تبدیل کردم به شخصیت منفی اصلی
که شد از نوادگان اون راکام.
آره راکام سرخپوش که بد نبوده ایدهشون، ولی خب اینکه دست میزنن به اثر، خب خودش خاطرات کسایی که حالا باش هم کتابا رو خوندن هم بعدن انیمیشن ها رو دیدن. راستی درباره انیمیشن ها صحبت بکنیم، من خودم اینجوری آشنایی می شکلی بود که اول کتابا رو خونده بودم، بعد یهو رفتم به سی دی فروشی که اون موقع من خیلی خب رابطم با سی دی و اینا خیلی خوب بود، مثلا هم حالا روی بازی هم روی کارتونا اینا. اون موقع یادم فکر کنم مثلا کارتونا رو دونه 1000 تومان می خریدیم ما، و رفتم دیدم که مثلا کلکسیون کامل همه انیمیشن ها رو تنتنا داره، و مثلا هر سری که می رفتم حالا به خاطر یه جایزه کار خوبی که انجام میدادم می رفتم یه نسخه جدید ازش می گرفتم و خیلی دوست داشتم. دوبلش هم فوق العاده بود،
مثلا آهنگی هم که گذاشتن آهنگی تیتراژش فوق العاده است. و یه چیز جالبی هم که هست، 2 قسمت تنتن انیمیشن نداره.
آره 1 و 24 دیگه.
1 و 2.
آن 24 داره. آره 2 هم نداره.
سفر به آفریقا و تن در شوروی.
آره
انیمیشن نداره. نداره. و حالا تن در شوروی اونایی که کتابشو خوندن میدونن اصلا کلا حالت کتابش اینا یه چیز قش جالبی نیستش زیاد.
آره یه جوری انگار داشته مثلا آزمون خطا میکرده که آرت اصلی تن دستش بیاد.
ولی نمیدونم چرا سفر به آفریقا انیمیشن نداره. این برام یکی از چیزهای جالبی بود که
سفر به آفریقا من یه خورده یادمه ولی نمیدونم که حالا داشته ولی 24 رو مطمئنم نداشته.
نداره.
هنر الفا فکر میکنم نداره.
هنر الفا رو یادم نمیاد چون میگم مثلا نخوندم و فعلا دوست ندارم.
آخه منم یکو نخوندم. جالب اینجاست که چون به خاطر حالا آرتی که داشته هیچ وقت سراغش نرفتم. هر موقع میدیدم خیلی دیگه مثلا واسه زمان قدیم هیچ وقتم ریمستر نشد. هیچ وقت نیومد یه نفر مثلا با آرت فعلی درستش بکنه و بدن بیرون. چون تا خیلی سالی که گذشت اصلا تن رنگی نبود.
دقیقا.
مثلا تو اون 20 سال اول فکر می‌کنم از 1900 مثلا 20 خورده ای تا 40 خورده ای تن به صورت سیاسفید عرضه می‌شد و بعداً اومدن حالا رنگیش کردن. و خب حالا اثراتی که حالا توی اون بازه‌های زمانی روی هرژه بوده بهش اشاره می‌کنیم، مخصوصا به اونجایی که می‌خوایم به بهترین قسمتامون از تن برسیم که هر کدومش چقدر تأثیر داشته روی حالا اون شماره‌ای که داشته می‌نوشته. من حالا تو این بین بخوام بگم، حالا چون قبلا هم صحبت کردیم دربارش، من نظرم درباره فیلمی که منتشر شد بگم، از لحاظ فنی فوق‌العاده بود. یعنی حالا اومدن و به خاطر ادای احترامی که خواستش انجام بده به هرژه، حالا هم اسپیلبرگ هم از اون سمت پیتر جکسون، جفتشون هم یکی از طرفدارای پرپا قرص هرژه و تن بودن و اول خواستن که به صورت کارتونی در بیارن، ولی گفتن که حالا خود هرژه اگه اینجا بود قطعا دوستش که ما به صورت لایو اکشن و کاملا بازیگری شده، یعنی شما برید پشت صحنه‌اش رو ببینید، از فناوری موشن کپچر استفاده کردن و مثلا کاراکترهای فوق‌العاده مثل اندی سرکیس اومدن پشت مثلا کاپیتان هادوک صحبت کردن، یا سایمون پگ و اسم اون یکی یادم رفت نیک فراست به جای دوپونه بودن. در کل لحاظ فنی خیلی خوب بود و اون حس و حالو میتونست منتقل بکنه، ولی واسه مایی که کتابا رو خونده بودیم اون سادگی و اون جذابیتی که حالا تو بچگی با ما میداد و اصلا این انیمیشن نتونست بده. و به نظر من یکی از نقاط ضعفی که توی حالا این فیلم بود نوع روایتی که داشت انجام میشد. یعنی حالا ما تو دو تا نسخه مختلف دیدیم، اینا مدن یکیش کردن و کلی چیزای اضافه بهش اضافه کردن
و خیلی چیزا رو کم کردن.
خیلی هم کم کردن و نتونستن اون جزئیاتی که حالا هر کدومش روی نسخه های مختلف بود و ارائه بدن. و از اونم خیلی ناراحت شدم، حالا با اینکه خیلی خوشم نیومد، ولی قرار بودش که نسخه دومش ساخته بشه که قرار بود هفت‌گوی بلورینو زندانی مواد خورشید توسط پیتر جکسون کارگردانی بشه و این بار تهیه کننده بشه اسپیلبرگ، ولی خب هنوز که هنوزه هیچ خبری ازش نشد. آره راستی درباره بازیای تن صحبت بکنیم، یادت بازی شده؟
آره یه بازی بودش که زمان بچگی ما بود، تقریبا از زمان نوجوانی ما میشه مثلا 10 تا مثلا 14 15 سالگی ما بود، که یه بازی دو بعدی بود و تقریبا اون بازی به نزدیکتر بود به کتابا تا این فیلمی که ساخته.
آره دقیقاً.
و بیشتر قسمت ها رو سعی کرده بودش که تو اون بازی بیاره و خیلی بازی جذابی بود.
آره کلی منطقه مختلف داشت و خیلی سرگرم کننده بود. یعنی چیزایی که خیلی کوتاه ازش یادمه اون واقع گرایی که نسبت به هر کاراکتر داشت، قشنگ حس می‌کردم که الان مثلا دارم من یه قسمت جدیدی از کتاب می‌خونم یا دارم میرم تو دل همون داستانی که برام یه بار گفتن. بعدتر هم یه بازی دیگه ازش اومد از طرف یوبیسافت که اون بازی هم من خیلی دوست داشتم. یکی از چیزایی بود که اونو بازی نکردی نه که اونم دو نفره میشد، خیلی جذاب بود. مثلا میتونستی همه کاراکترهایی که توی حالا داستانا وجود داشتن و اصلیا رو جاشون بازی بکنی. و خب یکی از قابلیت‌های خیلی مهمش این بود که کوآپ بود، میتونستی دو نفره بازی کنی و یه بازی بود که حالا تو سبک پلتفرمر وارد بازار شد و میتونم بگم که آخرین اثر موفقی بود که با اقتباس از تن وارد بازار شد. خیلی خوب بود، دلم واسهش واقعا تنگ شد، دوست دارم یه بار دیگه برم سراغش. و تو هم حتما برو ویدیوهاشو ببین، خیلی جذابه.
آره حتما اسمش رو بعد پادکست میفرستم.
آره حتما. خب بریم سراغ 5 تا قسمت محبوبمون از تن. هر کدوممون خب قبل پادکست 5 تا از قسمت ها رو آماده کردیم به ترتیب. و آره خب اینجا یه قانونی داریم ما که این شکلیه که از بالا میریم به سمت پایین، یعنی از 5 به پایین میریم. و خب هر موقع که میخوایم مثلا من میخوام شماره 5 ام بگم یا تو میخوای شماره 5 تو بگی، یه هینتی به من میدی که من حدس بزنم که کدوم قسمت هستش.
ببین این یکی از دشوارترین قسمت ها بود، چون من واقعا همه قسمت های تن تن خیلی دوست دارم ولی حالا با توجه به اینکه حالا کدومو بیشتر دیدم و بیشتر اون تاثیر گذاشته و بیشتر جذب اون قسمت شدم، من حالا 5 تا رو انتخاب کردم که میخوای اولی تو یه اینتی به من بده که من ببینم
به رسم میهمانی تو پنج تا بگو.
ببین اولیش راجبه یه قسمتی بودش که تنتن اولش از هواپیما سقوط میکنه، میفته توی روستا و اینکه یه چیزی رو از پادشاه اون شهر میدوزدن و تنتن با پیدا بکنه
که توی سیلویا بود فکر کنم، درسته؟ تنتن و اسای سهرامیز
بوده. من پنجمین انتخاب
من توی لیستم نیست ولی خیلی دوست دارم قسمت رو. کلن من توی لیستم هم خیلی اون فاز تنهایی تنتن هم دوست دارم، یعنی قبل از اینکه خیلی دوستا زیاد بشن و بخواد داستان پیچیده بشه، فقط صرفا مثلا داستان به یه محیط خیلی کوچیک مثلا بسنده میکرد و کلی کاراکتر حالا آنچنانی
آدم
نداشت. آدمای
جدید مثلا تو اون قسمتش کلی آدمای مثلا روستایی بودن که اطراف به تنتن کمک کردن، یکی سرپناه داد تو همون از وقتی که هواپیما سقوط کرد و یکی چیز جالبش هم این بودش که اون پروفسوره بودش که داداشش بودش. یکیش داداش دوقلو بودن و تنتن اونجا فهمید که یکیشون عینک دوربین میزنه، یکی نزدیک بین از اونجا متوجه
آره شده. یه حالت حالا سبکی که حالا واسه کسایی که خیلی آشنا نیستن با تنتن میخوام بهشون بگم، خیلی فاز حالا شرلوک هولمزی و آگاتا کریستی تور داشتش تنتن، یعنی میرفت مثلا سر یه حالا پرونده ای که باید اون پرونده رو یه جوری حل میکرد و مثلا کشف میکرد که اون قتله یا اون اتفاقی که افتاده به خاطر چی اتفاق افتاده. مثلا یکی از خفن‌تریناش به همین قسمت اون اینه که هی دارن تامسون میبینن که چه جوری اساس پرت کرده بیرون،
آره
که تنتن بالاخره مثلا کشف میکنه که از طریق دوربین آورده گذاشته کنار پنجره پرت کرده، چون هی پرت میکنن بیرون میبینن که نمیتونه با اولین پرتاب اساس پرت کرده باشه
یا مثلا از اون پنجره بتونه خارج
دقیقا. که خب مثلا خیلی حس شرلوک هولمزی به ما میداد و این مثلا حل کردن پرونده رو برامون جذاب میکرد. خیلی انتخاب خوبی بود، دوست داشتم. بریم سراغ پنج من یکی از دقیقا همون چیزاییه که قبل از ورود کاپیتان هادوک اتفاق میفته، این دیگه بخوام بهت بدم و فاز شرقی داشته، یعنی سمت آسیای شرق.
نیلوفر آبی.
دقیقا نیلوفر آبیه که خب یه جورایی ادامه سیگارهای فرعون تلقی میشد.
مصر بود و بعدش هم که رفته سمت آره. آسیا چینو.
آره هم اولش توی کاخ مهاراجاست آره. که دعوت میشه به شانگهای توسط میتسو
هاراتی
اسمش رو نوشته بودم، میتسو هیراتو.
هیراتو
آره میرفت شانگهای و درگیر کلی اتفاقی میشد که اتفاقا همین جاست که من میخوام اشاره کنم به همون اتفاقاتی که تو اون چند سال داشته اتفاق میافتاده. خب من گفتم که رفیقش جانگ بوده، یه دانشجو بوده که اومده تو بلژیک درس میخونده، بعد این چینی بوده، بعد خاطراتی که تعریف میکرده یه جورایی بیشتر به نفع چینیا بوده، چون وقتی که میره توی چین میفهمه که خب داستان از اون چیزی که فکر میکرده پیچیده‌تره و خب خود چین هم اون موقع درگیر جنگ با ژاپن بوده و حالا جاسوسای ژاپنی که اونجا بودن و خب مثلا خیلی ها ایراد میگیرن که خیلی یه طرفه به این اتفاق نگاه شده و مثلا بیشتر به نفع چینی هاست و خب ژاپنی‌ها رو خیلی بد نشون دادن، ولی در کل من داستانش خیلی دوست داشتم و مثلا از مثلا تنتن وقتی که وارد شهر میشه میبینه که همه چی مشکوکه.
آره
اقدام به ترورش میکنن، اونجاست که اصلا با چانگ آشنا میشه.
اما اولش هم که اصلا میره پیش پلیس، اصلا پلیس نقش شخصیت منفی هستش
دقیقاً و خب درگیره حتی قاچاق مواد مخدر میشه و مثلا توی نسخه قبلش رو سیگارای فرعون رفته بود مثلا توی مصر، میدید که این مصر شناسا توی مومیایی مصر شناسای مرده رو میذاشتن توی مومیایی ها با یه سری سیگارای خاص
دقیقا.
که فهمید خب ربط داره به یه باند قاچاقچی مواد مخدر و کلی اتفاق عجیب غریب اونجا میافتاد که این اتفاق
شخصیت پروفسوری هم بودش که تیر زهردار بهش میخوره.
آره آره. هم اولش فکر کنم اول نیلوفر آبیه که میاد دعوتش بکنه شانگهای بگی که میتزویراتو باید کار داره، که همون لحظه دیوانه میشه به خاطر اون سمی که بهش میزنن. خیلی به نظرم جذاب بود که فکر کنم بازش هم بودن مثلا توی دهه 30 آمریکا بودش اون زمان.
خیلی خوبه که الان این دوتا متفاوت بود، امیدوارم 5 تا هر کدوم متفاوت باشه.
10 تا
قسمت مختلف رو انتخاب کرده باشه
فکر کنم نشه، چون یه سری قسمت ها خیلی
آره دقیقا من نظر منم نمیشه. خوب بریم برای شماره 4 من برای شماره 4 بخوام بهت هینت بدم. گفتی که یه سری مواد مخدر رو تو سیگار جاساز میکردن، این سری تو یه سری قوطی کنسرو جاساز
خرچنگ چنگاتلایی.
و خرسنگ چنگال طلایی به نظر من یکی از جذاب‌ترین قسمت‌هاشه، به خاطر اینکه اونجا با کاپتان هادوک تازه آشنا میشه، برای اولین بار کاپتان هادوک رو می‌بینه و کاپتان هادوک اونجا اصلا یه شخصیت متفاوتی بوده که حالت افسردگی داشته و تو کشتی خودش تو اتاق خودش زندانی بوده اصلا، یعنی به هیچ چیزی دسترسی نداشته.
آره یه جورایی قدرت کاملا ناخدای کشتی بوده که هیچ قدرتی روی کنترلش نداشته.
دست آلن افتاد.
آره اصلا اونجا هم آشنایی با آلن هم اونجا شروع میشه. که خب ناخدای کشتی در اصل کاپتان هادوک بوده، ولی خب یه جورایی بازیچه دست آلن و افکارش بوده. که اونم دوباره درگیر یه سری اتفاقات عجیب غریب میشه و این بارم باز حالا شبه همون حالا مثلا نیلوفر آبی یهو داستان از اون چیزی که فکر میکردی اونقدر جدی نیست یهو خیلی جدی میشه و خطرناک حتی.
و این کشتی بوده که از پدر بزرگش به ارث رسیده بود و کلن کاپتان هادوک از اول مثلا جدن در جدش ناخدا بودن دیگه، ولی حالا به دلیل یه سری مشکلات دیگه اونجوری میشه و تن تن باعث میشه که کاپتان هادوک اون شخصیت اصلی که داره برگرده دوباره و اونجا با هم دیگه آشنا میشن. یه چیز جالبی که هستش اگه یادت باشه، وقتی که از کشتی فرار میکنن توی قایقن تو دریا و کاپتان هادوک سردش میشه و قایقه رو شروع میکنه آتیش زدن و اونجا خیلی برام
همون قسمته که میرن تو صحرا هم سراب میبینه دیگه.
آره دقیقاً
که دنبال نوشیدنی ما میگفتیم نوشیدنی چیه، اون زمان میگفتیم بچگی میگفتیم خدای نوشیدنی چیه، کاپتان هادوک عاشق این بوده که مثلا خیلی شراب خورا خیلی چیز بوده فاز
دامون
آره دامون خم بوده و ما گفتیم خدای نوشیدنی چیه، آب میخواد مثلا تو صحرا دنبال آب هی سراب میدید خیلی اتفاق.
بعد کاپتان هادوک جمله معروفی هم که داره میگه که من از آب متنفرم، چرا آدم باید یه نوشیدنی بی رنگ و بی مزه رو دوست داشته باشه؟
دقیقاً اصلا آب نمیخوره، معمولا مثلا با مشروب و اینا خودش رو سر میکنه. یه چیز دیگه هم که از اونجا یادمه اگه اشتباه نکنم، فکر کنم مالین اسپایک هم تو همون قسمت به ارث میبره درسته؟
نه.
اونجا نیست، بعدشه
که
آره. اون موقع صرفا همه چیزو از دست میده و تنها چیزی که داره تن تنه و
چون کشیش هم دیگه برای اونا میشه دیگه,
آره دیگه. همه چیزو از دست میده و تن تن زیر پروبالشو میگیره. خیلی خوب بوده ولی هنوز که هنوز مشترک نداریم. بریم سراغ چهار من از پایین لیسته، یعنی مثلا میره واسه آخرای داستان و درباره کودتای نظامیه که
کارها
دقیقاً
تنتن کاسارو تاپیوکا
شماره 23 فکر کنم اگه اشتباه نکنم، یادم 23 نیست
22 میشه فکر کنم، نه آره دیگه 22 فکر کنم میشه چون پرواز 714 قبل اون
آره آره 22 میشه. و خب داستان درباره درگیری نظامی دو تا از رهبرای آمریکای جنوبی بودن درسته؟
آره، آمریکای جنوبی
آره بودن. که یکیشون فکر کنم اگه اشتباه نکنم آلکازار بود، اون یکی
تاپیوکا.
جنرال تاپیوکا. و خب یه سری کودتای نظامی اتفاق افتاده بود و فکر کنم بیانکا کاستوفیوره با دوپونه رفته بودن توی مراسمی شرکت کنن که حالا با سرنگونی آلکازار زندانی تاپیوکا میشه.
آلکازار تو جنگل زندگی میکرد، یه کمپ جنگلی زده آره بودن و اونجا که... با افرادش بودن.
آره وقتی سرنگون شده بود بیشتر تو... به شکل حالا یه مثلا فرقه پارتیزان توی جنگل زندگی میکردن. و خب اتفاقی که بین اینا میاد تو لیست نداشتی؟ نه
نداشتم.
خیلی خوبه تا اینجا
چهار تا متفاوت.
برای من این درگیری سیاسی که اتفاق میافتاد در کنار این که حالا تن تن میرفت می‌خواست کار خیلی بزرگی انجام بده، چون فکر می‌کنم پروفسور تورنوسول می‌خواستن واسه یه مناظره برن
که پروفسور تورنوسول هم یه دونه پاندولی داشتش که اونجا هم تا یه کالت صخره سنگی بود که اونجا رو پروفسور تورنوسول تا بالای اون میره، بعد اونجا تن تن به زور می‌کشدش پایین، مثلا عکس خود کتابش هم هستش.
آره و خب فکر کنم کادوک و تورنوسول داشتن میرفتن که یه مناظره ای رو انجام بدن که حالا تن تن هم وارد کار میشه و میره درگیر یه سری حالا اتفاقات سیاسی که بین این دوتا رهبر اتفاق میفته و حالا اندینگش خیلی دوست دارم که حالا پایانش که میرن و یه کودتای عظیمی میشه و
در لباسای چیز میپوشن در آره. نقش خوشحالی ظاهر میشن. و اینم بگم که همین جنرال آلکاسار در قسمت‌های قبلی تنتن هم بوده، برای اونایی که نخوندن در دو قسمت قبل تنتن هم بود که
کدوم بودن؟
یکی اسمی برام چون جزء قسمت‌های
آره من روش فکر نمی‌کنم که نفهمم و اون یکی جفتش هم هست. آره. اوکی خب چیز نمیگم. این بود چهار من، برو سه تو.
خب بریم برای سه من اگر بخوام بهت یه هینتی بدم که قسمت اصلی تنتن
اسمت اصلی تن
که کاپتان هادوک
رازی کشتی اسمش افتاد
دقیقاً
جفتش با هم یا اینکه نه؟
نه دیگه من جدا جدا گفتم.
اسب کشتی شاختار رو فرض. راز کشتی اسب شاختار. ببین من چون مطمئن بودم که تو لیستت میاری.
تو نیوردی.
آره من نیوردم. جفتشو نیوردم. یعنی هم راز کشتی اسب شاختار رو نیوردم و هم گنجلاکم سرخپوش و امیدوار بودم که تو این کارو برعکس نکنی که جفتمون تو لیست نیاریم. و خب قطعا میدونن دیگه اصلا به خاطر همینه که وقتی خواستن یه اختباسی از تنتن بسازن رفتن سراغ اصلی ترین اتفاقی که توی این 24
و من اولین کتابی که خوندم راز کشتی اسب شاختار بود و خب چون اون موقع کتاب قبلی رو نخونده بودم دیگه اصلا نمیدونستم که تنتن چجوری با کاپتان هادریک دوست شده. بعدن که قسمت قبلی رو خریدم تازه متوجه شدم که چجوری دوست شده.
اینجا بود که به ارث رسید.
دقیقاً اینجا بود. نه ببین اینجا متوجه شدش که اون قلعه مالین سپایک برای جدش بوده و برای کاپتان هادریک گذاشته. در قسمت بعدی نمیتونه ثابت بکنه که این قلعه برای اینه چون مثلا سندی نداشته یا مثلا چیزی نداشته و اینا. دقت هم کنید تو این قسمت برادران اسپارو توش زندگی میکردن، دوتا داداش بودن که دوز بودن اون تو زندگی میکردن و نستور هم که پیش خدمت کاپتان هادو که برای اونا کار میکرده. بعد تو چیزو داری قسمت بعدی رو داری تو لیستت یا
نه؟
اگه نداری من یه توضیح راجعش بدم. قسمت بعدی اگه دقت کنید پروفسور تورنسل اون کوسه رو درست میکنه که به عنوان زیردریایی میرن اون گنجا رو پیدا بکنن. بعد پروفسور تورنسل اون کشت اون زیردریایی رو به دولت میفروشه و با پولش میاد مالین اسپایک رو برای کاپتان هادوک میخره.
آره راست میگی که اونجا میشه که اصلا دیگه از اون به بعد همه حالا همفکریاشون زندگیشون در اصل هم خود پروفسور تورنسل هم تنتن هم همه کسایی که نزدیکن به هادوک تو اونجا زندگی میکنم و یکی از بخشای جدایی‌ناپذیر کلی سری میشه.
اون گنجی هم که این همه دنبالش گشتن دقیقاً تو یه اتاق مخفی تو زیر زمین همون قلعه مالین سپایک.
دقیقاً. که خب من اتفاقاً توی انیمیشن این بخششو خیلی دوست دارم که مربوط میشه به اون فلش بکی که میخوره به زمان سر فرانسیس هادوک. اون یه بخششو خیلی دوست داشتم. خیلی قشنگ درآورده بودن.
چون تو کتابش هم هست دیگه. آره. که کاپتان هادوک رو اسیر میگیرن تو کشتیشونه و کشتی منفجر میکنه کل گنجا میره زیره.
راستی چیز اگه گفتید توی شماره قبلی تنتن و پیکارو اسم کوچیک هادوک واسه اولین بار گفته میشه میدونی اسمش چی بود یادته؟
نه.
اسم کوچیکش؟
نه.
آرچیبالد بود.
آرچیبالد
هادوک بود که اولین بار توی پیکارو صداش میکنن. دیگه خیلی درباره راز کشتی اسب شاختار صحبت کردیم. همه میدونن
که چه جذابه. الان فکر کنم که با کاستافیورا هم داره صحبت میکنه که اسمش اشتباه میگه
که واسه اولین بار اسمشو مطرح میکنن.
خب بریم برای قسمت سوم تو.
قسمت سوم من یکی از عجیب ترین قسمت هاست و میتونم بگم یکی از جاه طلبانه ترین هاست و بخوام بگم درباره یه میلیونریه و اتفاقای خیلی عجیب و غریب میفته که فرازمینیه.
سفر به کره ما
نزدیکی ولی اون نیست.
آه همون که فکرشون پروازش اون 714 دقیقاً.
پرواز 714 به سیدنی که حالا توی ایران فقط پرواز 714 بوده. که خب داستان درباره این بودش که یه شرکت میخواستن که توی کنفرانس فضانوردی شرکت بکنن توی سیدنی و یه سری اتفاقا میفته و هواپیماشون دزدیده میشه.
دزدیده میشه میرن توی جزیره.
آره یه جزیره غیر مسکونیه و اونجا دو تا کاراکتر رو میشناسیم. یکی اسکاته که خلبان شخصی اون میلیونر است که اسمش کاریداس بود فکر کنم. لاردو کاریداس.
که خیلی خسیس هم بود. کاپتان هادوک اول قسمتش به یارو کمک میکنه پول میذاره تو کلاش بعد میفهمه میلیونره.
آره دقیقاً. همون قسمتی که دارن تو هواپیما با هم دیگه نبرد دریایی بازی میکنن دیگه.
سی بتل بازی آره. میکنن که تقلب میکنه یارو کاپتان هادوک عصبانی میشه. آره.
یکی از نقاطیه که خیلی یادمه و اونجا هم ما یکی از خفن ترین کاراکترهای منفی که من تو بچگی باهاش شدم راستا پاپالوسو تمام قد میبینیم و کل داستان این قسمت درباره اینه که راستا پاپالوس میخواد شماره حساب اون میلیونر رو از ذهنش بکشه بیرون،
مسمومش کنه و چیز ذهنشو بخونه شماره رو در بیاره ولی موفق نمیشه. و این داستان برای اون موقع به نظر این داستان اصلا علمی تخیلی بوده که اینا میتونن چیز میاد سفینه میاد تو اون جزیره بعد از طریق ذهنی با تنتن یارو ارتباط برقرار کنه.
خیلی عجیبه. یعنی دلیل انتخاب منم به خاطر این بود که کاملا عجیب بود چون اون موقع با آدم فضایی و ارتباط برقرار میکردن و رابطهشون روی زمین، یعنی اصلا توی حالا اون بازه زمانی که بخوایم در نظر بگیریم هیچ کدوم از نویسنده ها اونقدر به این چیزا فکر نمی‌کرده که الان مثلا خیلی باب شده به یوفو و ایلین ها و اینا. ولی خب خیلی جالبه دیگه که خب تنتن حتی سراغ آدمای فضایی و ارتباطات فرازمینی هم رفته.
دقیقا.
که این قسمت رو برای من خیلی خاص می‌کرد.
خب شماره دو من، شماره دو من راجبه یه سری باستانشناسه که نفرین میشن و به خواب میرن.
جفتمون دوم یکیه.
هفت‌گوی بلورین دقیقاً برای من خوندیم.
خب بریم جفتمون درباره صحبت بکنیم دیگه.
ببین هفت‌گوی بلورین برای من یه چیز جالبی که داشت این بودش که خب اون موقع تازه داشتن کشورهای اروپایی به کشورهای دیگه سفر، یعنی آدمای اروپایی به کشورهای دیگه سفر می‌کردن به عنوان حالا باستانشناس، به عنوان زمین‌شناس، به عنوان تاریخ‌دان اینا، و سعی می‌کردن که اون تاریخ اون کشور رو بفهمن. و هفت‌گوی بلورین هفت نفر بودن که هر کدوم یه پستی داشتن، وارد کشور پرو هم شدن. آره، و وقتی که برگشتن نفرین شدن و هر کدومشون به یه شکلی به خواب رفتن. و این خیلی برای من جالب بود که یکی از اونها، از اون هفت نفرم دوست صمیمی پروفسور تورنسل بود که اولش میرن تو خونه اون یارو که بتونن بفهمن که چه اتفاقی داره میفته و اینا.
آره، یه تیم هفت نفره علمی بوده که داشتن روی یه مومیایی به اسم راسکار کاپاک تحقیق میکردن و دوچار یه نفرینی میشن. هفتا گوی بلوری که حالا حاوی یه صمیمی بوده که استشمام میگردن، هفتاشون به یه خواب طولانی میرن و حالا تنتن و حالا بقیه کاراکترها سعی بر این دارن که حالا هم توی قسمت بعدی برن سراغ این که پیدا کنن که اصلا منشأ این داستان چیه. و توی این حینم پروفسور تورنسول یه دستبندی رو به دستش میکنه که باعث میشه که خب دست، یعنی بدزدنش و به خاطر حرمت شکنی اعدامش بکنن.
بعد حالا گفتی جنرال کاسار که امیرسون تو پیکارو انتخاب کرده بود، جنرال کاپتان دو که اول این قسمت عاشق شعبده بازیه، بعد هر شب میره شعبده بازی رو توی تو هفته نگاه میکنه و جنرال کاسار اونجا پرتاب چاقو انجام میداده و اصلا تو همون اونجا هم متوجه میشن که چون داشتن یه زنه اونجا بوده تو اون قسمت شعبده بازی بوده که یه دفعه زنگ میزنن میگن شوهرت به خواب ابدی رفته و تنتن اونجا تازه متوجه میشه که
دقیقاً توی منطقه رخ میدادی. اونجا هم آمریکای جنوبی بود، اینجا هم باز به سمت پرو و اون فضا بود، یعنی نزدیک بود به اون بازه، به خاطر همین هم هستش که مثلا این کاراکتر رو دوباره میبینیم. بریم سراغ جفتمون چون دومونه. میخوام ببینم که یک تو چیه، یک من یکیه یا نه. یک من درباره خورشید گرفتگیه،
مواد خورشید.
آره.
یکی منم مواد خورشیده.
ای بله، جفتمونم یک و دومون یکی شد. خیلی جالب شد تا اینجا
هیچ مشابه نداشتیم و الان یک و دومون که یه کتابی هم هست که دوتا قسمتش ادامه هم دیگه هست.
دقیقا، این اصلا جدا از هم نمیشه واقعا بهشون بپردازی. و خب اینجا که جفتمونم به این نتیجه رسیدیم نشون میده که چقدر این دوتا قسمت فوق دادن، خیلی عجیب بودن دیگه، یعنی کاملا با کل فضای دیگه سریال فرق می‌کردن. یعنی بخوام داستانش هم بگیم، خب آخرین اتفاقی که افتاد پروفسور تورنسول دستگیر شده بود و حالا می‌خواستن تنتن و کاپتان هادوک برن نجات بدن پروفسور تورنسول رو. کلی هم اتفاق براشون میفته، توی قطار سوء قصد میکنن بهشون، توی جنگل و توی کوه درگیر میشن و در نهایت به یه جایی میرسن به اسم معبد خورشید که اینا دور از همه زندگی میکردن با همون فرهنگ و آداب رسوم قدیمیشون، و وقتی که میرسن اونجا به خاطر حرمت شکنی محکوم به اعدام میشن.
اعدام میشن
که اونجا حرکتی که تنتن میکنه فوق العاده.
من اونجا به این نتیجه رسیدم که واقعا علم غلبه میکنه بر خرافات، چون تنتن یه روزنامه تو جیب کاپتان هادوک بود که باهاش پیپاشو آتیش میزده، بعد اونجا مینویسه که فلان روز خورشید گرفتگی انجام میشه و تنتن هم وقتی که داشتن اعدامشون میکردن
بهشون این اجازه دادن که خودشون روز و تاریخش رو انتخاب کنن.
تنتن اون روز رو انتخاب کرد و موقعی که داشتن اعدام میکردن میدونست که خورشید گرفته دیگه انجام میشه.
آها، به خاطر اینکه اعدامشون با چیز بوده دیگه، یعنی با آتیش بوده، میخواستن آتیششون بزنن با یه عدسی بزرگ، اون روز انتخاب میکنه که خورشید گرفتگی رخ بده. دقیقا. و اون لحظه‌ای که میخوان اعدام بکنن خورشید یعنی میره پشت ماه و
فکر میکنن که تنتن باعث شده که خورشید گرفتگی،
که میگه من خدای خورشیدم، و اینا رو قانع میکنه یه جوری که حالا اون دانشمندایی که داشتن روی این مومیایی کار میکردن صرفا واسه این بوده که بیشتر به دنیا بشناسونن که کیان، و یه جورایی یه شرطی میگیرن ازشون که خب نجات پیدا کنن، ولی اینا هم در عوض باید اون
جاشون
رو ندن و یه راز بمونن.
چند تا چیز جالبی هم که تو این قسمت داشتی خیلی خنده‌دار بود، این شتورهای لامای بدون کوهان بودن که تو صورت کاپتان هادوک توف میگردن. یه قسمتش هم که کاپتان هادوک میخوابه میبندنش به درخت، بعد کلی حشره میره تو بدنش، بعد هم میدوه بعد میخوره زمین. و یه چیز جالب دیگه هم که بود، من یاد فیلم ایندیانا جونز افتادم که عروسک ها بود، عروسک ها اذیت میکردن و آدم اذیت میکردن.
آره دیگه، مثلا از اون فاز داشتی که مثلا سوزن ها رو میزدن، چون اینا یاد قوم اینکاها بودن که توی پرو هم بودن دیگه. که مثلا میتونستن از راه دور با مثلا کنترل یه دونه عروسک یه نفرین رو به وجود بیارن، که حالا جالبه که آخرش متوجه میشیم اون گازی که حالا توی اون گویا بودن توی هفت گوی در از کوکا بوده، که حالا مثلا مخلوطی از کوکائین و یه سری ترکیبات دیگه بوده و باعث میشده که حالا یه خواب عمیقی برن و بتونن یه چپه نفرینی رو به وجود بیارن، که واقعا وجود داره همچین گیاهی که توی همون منطقه جغرافیایی هست.
خیلی جالب بود برام که یک و دومون دو قسمت و اون دو قسمت هم ادامه هم
ترتیبش هم دقیقا یکی بود دیگه، با ترتیب همینجور که میرفتیم جلو، یعنی هم دومون یکی بود هم یکش. حالا به اینجا که رسیدیم دوست دارم که honorable mention یا اونایی که نیوردین تو لیستشون رو لیستمون رو یه صحبتی دربارش بکنیم، که مثلا من خیلی ناراحتم که سفر به کره ماه و روی ماه نشستیم و حذف کردیم.
سفر به کره ماه روی ماه قدم گذاشتیم هم اون یه داستان دوباره علمی تخیلی میتونه باشه، چون اون موقع هنوز کسی به
آره هنوز لوئیس آرمسترانگ نرفته بود به ماه حتی،
و خیلی جالب بود که و اینکه یه چیز جالبی هم که داشت شخصیت پروفسوری بود که با دستیار پروفسور تورنسل بود و برای بقیه کار میکرد و میخواستش که اسم خودشونو ثبت کنن، ولی آخرش فهمید که کار اشتباهی کرده، برای کمبود اکسیژن خودشو از موشک انداخت بیرون که بقیه بتونن نجات پیدا کنن. آره. و دوپون و دوپونت هم که طبق معمول اشتباهی اون تو گیر کردن و رفتن بکنه ما.
عالی بود اون ادامه یه جورای خشنگ چنگالتره بود که یه سری یه قرصی خورده بودن که اونجا باعث شد که موهاشون خیلی بلند بشه.
من یکی از قسمتایی که خیلی دوست داشتم و دیگه جا نشد که تو لیستم بذارم، جزیره سیاه هم خیلی من دوست داشتم قسمتشو.
آره جزیره سیاه هم خیلی خوب بود
که اون پولا رو میآوردن با هواپیما مینداختن یه منطقه خاص، بعد سه تا نور قرمز بود که اونجا رو دقیق نشون میداد.
آره اون خیلی جالب بود، خیلی عجیب غریب
و جزیره میگفتن جزیره نفرین شده است، ولی در اصل یه دونه گوریل تو اونجا زندگی میکرد. آره. که خیلی هم مهربون بودش.
یادش افتادم تن تن در تپه هم همین بود دیگه، که یه تیر رو اونجا پیدا میکردن. یا مثلا بخوام چیزی که از دست رفته، مثلا ستاره اصل رو میزم خیلی عجیب غریب
خیلی
بود، یه چیزی رو اسیدی بود، واقعا من نفهمیدم که هدفشون چی بوده، ولی خب جالب بود، یکی از قسمتایی بود که واقعا نمیشد ازش.
حتی همون سیگار فرعون که قبل نیلوفر آبی هست اونم خیلی قشنگ بود، گوشه شکستم که
آره گوشه شکستم فوق العاده بود. مثلا یه سری چیزای فان هم داشت، مثلا جوارات کاستافیورا هم خیلی کوچیک بود ولی خیلی شیرین بود.
جوارات کاستافیورا تو کلا تو یه لوکیشن هم بود دیگه. آره. اولش
جوارش گم میشد کلا میخواستم ببینن که چه اتفاقی. بعد کلیایی که زندگی میکردن تو مارین اسپاک شاهکار بودن، از لحاظ کمدی که از خفن ترین قسمت ها بود.
که یه یارو هم بودش اسمش رو یادم نمیاد دقیقاً، که کل فک و فامیلیش رو توی قسمت آورد تو مالی اسم کاپتان هادو گرفت.
آره دقیقاً خیلی، یعنی
فکرم کوسای دریای سرخ.
آره کوسای دریای سرخ بود. دیگه چی بود؟
یه دونم خود ماجرای پروفسور تورنسل بود.
آره
تورنسل میدوزدن،
یه دستگاهی اختراع میکرد که با امواج میتونستش یه بمب شکل چیزی مثل بمب اختراع بکنه،
مثل چیزهای هسته‌ای بود.
آره. بعد خیلی جالبه دیگه، اینا اصلا تو اون زمان مطرح نبود، حالا مثلا همین سفر به ماه، مثلا همین اتفاقایی که میفته. مثلا من داشتم میخونم به این تکنولوژی میگن های دفینیشن تلویزیون، که اصلا اون موقع مطرح نبود تلویزیون با وضوح بالا. که مثلا هرژه با قدرت تخیلش یه سری چیزایی رو خلق کرده که تازه مثلا 10 سال 20 سال بعد به مثلا مرحله استفاده رسیده. آقا من خیلی حال کردم،
منم خیلی لذت بردم و یه نکته هم که بگم، پروفسور مثلا همیشه سمکش یادش میرفت بذار گوشش نمیشید،
صد هزار بار لعنت بر شیطان. وای واقعا دلم تنگ شده بود واسه تن تن. دوست دارم که همین الان برم مثلا 4 تا قسمتی که خیلی دوست دارم و دوباره انیمیشنش رو ببینم، مخصوصا انیمیشنش با اون دوبله فوق العاده بود.
دقیقاً.
آقا خیلی بحث خوبی شد، دمت گرم،
عالی بود، لذت بردم، مرسی که دعوت کردی.
امیدوارم که بچه ها هم لذت برده باشن. آریو دمت هم گرم که بودی. بریم واسه یه بخش اصلی و نهایی سوالات اوتکستی با آریو برگردیم، موزیک گوش کنیم. برگردیم برگشتیم با سوالات اوتکستی با آریو. خب آریو اینجا جاییه که یه خورده بیشتر نزدیک میشیم به تو، بیشتر میشناسیمت. خب میخوای یه توضیح کلا بده که تو این 3-4 سال اخیر که حالا یه خورده از فضای آکادمیک مدرسه‌ای که ما همیشه درگیرش بودیم فاصله گرفتیم و هر کس حالا یه کارهای خاصی مخصوص به خودش انجام میده، یه صحبتی بکن که چیکارا کردی حالا بعد دبیرستان و فراز و نشیب شما بگو.
ببین بعد دبیرستان که من خب یک سال و نیمم تقریبا دو سال تحصیلی زودتر رفتم دانشگاه، چون هم پیش دانشگاهی نخوندم هم یه سالم مدرسه رو زودتر رفتم. بعد وارد دانشگاه که شدم این محیط خیلی عجیبی بود برام. بعد من چون مدرک فوق دیپلممو تو دانشگاه علمی کاربردی گرفتم، کلا میانگین سنی بالای 45 سال رو مثلا این محیط عجیبی بود. بعد اونجا کلا تونستم با آدما رو مثلا بهتر بشناسم، از چیزایی که اونا تو طول زندگی به دست آوردن بیشتر مثلا استفاده کنم، ازشون بیشتر یاد بگیرم. بعدش اینکه یه مدت درگیر دیگه اینو فکر کنم همه بودن درگیر اسنپ بودیم، یه تقریبا یه مدت بازه زمانی شاید 5 6 ماه من اسنپ کار کردم.
مسیر زندگی جوانان تو ایران از گلکویس شروع شده که حالا ما جزش نبودیم، بعد به نتورک مارکتینگ رسیده و خیلی ها از اون رفتن سراغ اسنپ، بعد از اون اومدن توی شرط بندی های مختلف و بورس و
بعدش هم بازار کریپتو و بعدش
بعدش دیگه خدا میدونه چی میخواد بشه.
دیگه دانشگاه هم که تموم کردیم و تا مقطع ارشد تو این تایم هم مثلا کارهای زیاد لباس فروشی یه مدت کار کردیم. بعد من عاشق این بودم که همیشه یه دونه رستوران داشته باشم. بعد یه مدت کوتاهی تو کافی شاپ من کار کردم. بعدش هم حالا ببینیم که اگه بعد سربازی قسمت شد یه دونه رستوران یا کافی شاپ کوچیکی بزنیم، اگه نه هم که هیچ. بعد بیشتر تایممون هم که تو این بازه زمانی آدم تو این سن به نظرم بیشتر با دوستاشه، یعنی حتی تایمی که با دوستاشه بیشتر از تایمی که با خانوادهشه.
آره واقعا.
بعد ولی این سن مثلا از سن 18 سالگی تا 21 اینا آدم شاید نزدیک 100 تا 200 دوست داشته باشه، ولی دیگه تو این سن که مثلا الان 24-5 سالمه اون دوستا همینطور حالا محدودتر میشن، یه سری ها میرن یه سری آدم های جدید میان، ولی دیگه دوست آدم محدود میشه مثلا به یه تعداد خاصی، شاید مثلا
درو باز نمیکنی واسه آدم های جدید
و ارتباط با آدم های جدید هم خیلی سخت‌تر میشه به عنوان یه دونه دوست که باهاشون دیگه در ارتباط باشی. ممکنه یه آدم مثلا یه هفته 10 روز در ارتباط بشی، ولی دیگه خیلی سخته که اونو با من دوست خودت نگه داری. و به نظر من کلن بهترین دوستای آدم تو همون قبل سن 20 سال با آدم
آره مثلا تو دانشگاه خیلی سخت آدم های جدید و مثلا دوستای صمیمی پیدا میکنه آدم. من معمولا مثلا یا کسایی هم که از قبل میشناخته یا مثلا همکلاسی های دبستان و راهنمایی و دبیرستان بودن، خیلی سخت آدم اجازه میده که آدمای جدید بیان. تو رشته لیسانست اصلا رفتی فوق لیسانست نداشته؟
من رشته فوق لیسانسم مدیریت مالی بود که مربوط به کاریه که انجام میدم. رشته لیسانسم ترمیم بافتای فرسوده بود معماری و چیزی بود که دوست داشتم، عاشق خونه‌های قدیمی و بازسازی و خونه‌های مثلا زمان پهلوی، نما از طریق حالا لوکیشن هر چیز زمان پهلوی بود که واسه علاقم رفتم.
یعنی همون میخوام بدونم که مثلا چون ما هممون درگیر این اشتباه میشیم که وقتی به خودمون میایم مثلا 12 سال تحصیل کردیم میخوایم حالا وارد دانشگاه بشیم، هیچ کسی هیچ ایده ای نداره که میخواد کجا بره و واقعا هم هیچ کس به ما نمیگه که اونور چه خبره. مثلا یه نفر که مثلا مهندسی کامپیوتر میخونه اصلا انتظار نداره که مثلا این سری چیزا رو بخونه. مثلا خود من واقعا یه فکر دیگه میکردم وقتی مثلا فکر میکردم قرار برم کامپیوتر بخونم. میخوام بدونم که مثلا معماری اون چیزی بود که فکر میکردی یعنی که
اصلا یه چیز متفاوتی بود؟ چون بیشتر کسایی که حالا میگم چون من علمی کاربردی بودم دوره فوق دیپلم و لیسانسم، و کسایی بودن که سنای بالایی داشتن مثلا دیگه حداقل 34-35 سالشون بود و دیدم کسایی دارن معماری رو میخونن که کارشون ساخت و سازه، مثلا کار ترمیم یا مثلا کار به عنوان مثلا یه دونه آرشیتکت اینا نیست، همشون کارهای مثلا دلالای ساخت و ساز.
و چی میشه که اونا نمیرن مهندسی عمران بخونن میرن سراغ معماری؟ راحت‌تر ورود بهش
احساس میکنم که معماری از نظر تحصیلی راحت تره. و یه چیز دیگه ای هم که بود، حالا مقطع لیسانس رو نمیدونم ولی مقطع فوق دیپلمی که من خوندم دانشگاه علمی کاربردی اون موقع عمران نداشتش جز رشته هاش، و اینا برای اینکه مثلا یه پول اضافه یا ندن به یه سری از افراد میومدن که مدرک خودشون بگیرن که واسه پروانه و یه سری امضا و اینا رو خودشون بتونن اون کارا رو انجام بدن،
که مهندس ناظر و اینا میخوان پول ندن مثلا به صورت فرمالیته خودشون بیان و
بتونن مدرک نظام مهندسی رو بگیرن.
پس خیلی فضای سختی بوده دیگه، فاصله سنی زیادی داشتی
خیلی. ولی خیلی تجربیات خوبی من ازشون یاد گرفتم و خیلی آدمای باحالی بودن. یه سری خاطراتی هستش که تو در جریانی واسه بچه‌ها تعریف کردم، واقعا آدم‌های خیلی باحالی بودن و مثلا اونجوری که فکر می‌کردم نبودن.
بعد چی میشه که یهو آریو از سمت معماری میاد میره مثلا به فضای امور مالی و اینجور چیزا میره؟ این اون آخه خیلی سخته که مثلا معمولا اونایی که لیسانس تموم میکنن فوق لیسانس میخوان یه سال کوچیک برن درباره اون چیزی که خوندن یه خورده بیشتر بدونن. چی میشه که یهو مثلا رشته عوض میشه و به اون سمتا میری؟
ببین من از بچگی عاشق چیزای ریاضی بودم و کلا هم قدرت ریسک پذیری زیاد دیدم. بازار سرمایه هم همینطوره. بعد من یه استاد دانشگاهی که داشتم تو مقطع لیسانس، این به من یه مشاوره ای داد، گفتش که معماری به درت نمیخوره، شاید الان مدرکشو گرفتی با من چیزی که دوست داشتی، ولی اگه بخوای واسه بازار کارت بری باید بری دنبال یه چیز دیگه. که اون زمان یه کارگزاری نزدیک دانشگاه ما بود تو ولنجک، بعد و من اونجا دیدم که مردم میرن و میان و اینا، بعد برام سوال شد که چجوریه و مثلا میرن اونجا چیکار میکنن و اینا، و رفتم پرسوجو کردم، تحقیق کردم، دیدم کلا به این کار علاقه دارم و دیگه تصمیم گرفتم که مدرک فوق لیسانس هم اگه بخوام مثلا بعداً از ایران خارج شم یا داخل ایران هم کار بکنم یه مدرکی باشه که به کاری که میخوام بکنم نزدیک باشه و به دردم بخوره.
یعنی خب اونجا شروع کار تو بورس بود دیگه، درسته؟ حالا میخوام یه خورده بیای بیرون از فضای درسی یه خورده کاری ما بگی، که مثلا گفتی خب یه سری کارهای آزاد رو تست کردی و حالا آدم تو اون سن که هستش خیلی دوست داره که کارهای مختلف رو تست بکنه، ببینه که روحیش به کدوم سمت نزدیک تره. تو در نهایت به این رسیدی که تو امور مالی موفق ترم. حالا اونو شروع کن، بگو که حالا از کجا شروع کردی و کلا میخوام بعدش هم یه استارتر پکی یا حالت شروع واسه کسایی بدی که میخوان اصلا وارد بازار سرمایه بشن، یا اصلا چه روحیاتی میخواد، یا اینکه حس میکنین چقدر سختی داره و خودشون رو واسه چی آماده کنن.
ببین به نظر من خب تو قسمت تحلیل دارم کار میکنم الان دیگه، تحلیل نمودار و تحلیل قیمتی و اینا. به نظر من کسایی که اگه به ریاضی علاقه دارن، به اعداد علاقه دارن، به نمودار علاقه دارن، خیلی کارو به نظر من مثلا از اون تایمی که دارم میذارم واقعا لذت میبرم، که مثلا نگاه میکنم و وقتی که پیش بینی درست در میاد به شدت بیشتر لذت میبری. و یه چیز دیگه ای هم که هست، یه ذره باید قدرت ریسک پذیری داشته باشی. آدمایی که ریسک پذیر نیستن به نظر من تو این کار نمیتونن موفق باشن. و من اولین جایی که رفتم، من یه کارگزاری بودش، رفتم تو اونجا ثبت نام کردم، به من یه کد بورسی دادن و یه قسمتی بود که کل همه اطلاعات بازار رو به ما نشون میداد و ما تو اونجا میشستیم، که اسم سایتش هم TSET MC ما بهش میگفتیم، تو اون کار میکردیم، نگاه میکردیم، همه نمودارا رو نشون میداد، مثلا بدهی و بستانکار شرکت ها رو نشون میداد، تو چه زمینه کار میکنن نشون میداد، مجموعه هاشو نشون میداد. من یه 5 6 ماهی تو این سایت ها میچرخیدم، راجعش اطلاعات کسب میکردم اینا.
اون موقع چقدر ارزش داشت اطلاعات و تحلیل؟ چون الان میدونم خیلی اطلاعات و تحلیل کم شد، یعنی
دقیقاً تاثیر اون موقع هم که اگه می‌خواستی به صورت فاندامنتال یا بنیادین شرکت‌ها رو بررسی کنی به هیچ نتیجه نمی‌رسیدی، چون بیشتر شرکت‌ها برشکسته بودن، مثلا شرکتی که برشکسته است قاعدتاً نباید سهامش رشد بکنه،
درسته؟
و تنها حالتی میتونه اون شرکت رشد بکنه که یا تعداد افراد زیادی بیان وارد بازار بشن، یا اینکه پول خیلی زیادی تزریق بازار بشه، که دقیقاً این اتفاق تو سال 90 آخر 97 و اوایل 98 افتاد، که اون رشد شارپی رو داشت و بعدش که دیگه اون سقوط شارپی رو داشت.
یه جورایی خب به خاطر اینکه همه شناختن بورس و همون باعث یه سود شد، بعد همون هم در لحظه به خاطر اینکه همه خالی کردن باعث
یه سود موقت شد، ولی یه نزول دائم فعلا.
آره دیگه فعلا دائم. خب بعد چی شد که رفتی سراغ بازار سرمایه و سمت فارکس و رمزارز؟
ببین من بعد از اینکه این بازار اینجوری شد، خب قبلش همه این بازار کریپتو رمزارز و اینا رو میدونستن که چیه دیگه، ولی خب من اطلاعاتی نداشتم. بعد که دیدم ما این همه داریم وقت میذاریم، سرمایه میذاریم، انرژی میذاریم اینا، خب به نتیجه نمیرسیم. حتی تو مثلا یه چیزی هست به اسم صفر فروش، نمیدونم میدونی یا نه.
آره.
که تو نمیتونی حتی سهامتو بفروشی، خب اصلا یه چیز غیر منطقیه که تو
نتونی، حتی اگه پول در بیاری ولی نتونی تبدیل کنی،
سهامتو به پول نقد نتونی تبدیل کنی، این خیلی چیز بدیه. بعد اونجا دیگه حتی من یادم مثلا یه سری افراد بودن که 4 5 ماه نتونستن حتی سهامشون رو بفروشن، انقدر که بازار کلا همش منفی 5 هم هستش. بعد دیگه یه قیمت پایانی داشت و اینا، که من اومدم نگاه کردم بازار موازی رو، نگاه کردم بازار رمزارز و فارکس و اینا، نگاه کردم کلا این چیز متفاوته و یه سری چیزای قانونمند و علمی پشتش هستن. یعنی تو تحلیلی که رو نمودار انجام میدی دقیقاً تحلیل درست در میاد اگه درست اون کارو انجام بدی. و من دیگه تصمیم گرفتم که تو بازار بورسمون فعلا کاری نکنم.
بعد چقدر حالا فرق هست توی اون؟ حالا ما مثلا بورس خودمون رو مقایسه میکنیم با بازار رمزارز و فارکس، اون سمت هم یعنی خارج از کشورمون هم باز بورس به همین شکله، یعنی که نفکر میکنیم مثلا اونور رو بورس کار کردن منطقیه؟
ببین به نظر من رو بورس مثلا همین میشه وال استریت آمریکا دیگه، به نظر من از بازار خودمون شاید یه ذره منطقی تر باشه، ولی باز چون یه عده محدودی میتونن روش دست داشته باشن
به نظر من این بازار چون بازار بین‌المللیه خیلی جای بهتریه برای سرمایه گذاری کردن.
این در نهایت بازم تو بازار فارکس و رمزارز ما به هر حال دستای پشت پره داریم
دقیقاً.
ولی خب اونقدر تاثیر ندارن که ما
تاثیر هم شاید داشته باشن ولی به صورت مثلا بازارهای کشوری نه.
و خب قابل تحلیلن تقریباً.
تقریباً ببین مخصوصا فارکس ببین خب چون ارزهای دیجیتال یه بازه زمانی کوتاهیه که الان اومدن بجز حالا بیت کوین و اتریوم و اینا که میشه رو نمودار تحلیل کرد اونقدی قدیمی نیستن که تو بخوای بیاری رو نمودارشون رو تحلیل بکنی.
داده ای هم نیست قبلش.
داده ای هم دقیقاً نیستش. ولی فارکس چون هم قدیمی تره هم خیلی بین المللیه فارکس به نظرم خیلی جای خوبیه برای سرمایه گذاری ولی با علم و دانش ورود بکنی.
یعنی حتی اون موقعی که خب ما نمودار رو اینا هم نداشتیم حتی الان مثلا میتونی بری به 30 سال قبل 40 سال قبل ببینی که مثلا
چون ببین میگن همیشه میگن تحلیل تکنیکال اینه که یک قیمت تکرار میشه، دو تاریخ تکرار میشه و کلا تحلیل تکنیکال بر پایه قیمت دیگه بر پایه چیز دیگه نیستش که چون حتی مثلا ممکنه یه ارزی و نمودارش بشین 10 روز تحلیل بکنی ولی هیچی در مورد اون شرکت یا اون ارزه ندونی.
نفت اون موقع بوده، طلا اون موقع بوده، دلار اون موقع بوده. ولی خب رمزارز یه چیزیه که خیلی پشتوانه نداره ولی الان معمولا واسه شروع پیشنهاد میکنن که سراغ رمزارزا برید تا فارکس. علتش به نظرت چیه؟
به خاطر اینکه بازار رمز من به نظر من بازار رمزارزها راحت تر ورودش و خرید و فروشش راحت تره و درصد نوسانش هم بیشتره. یعنی تو راحت تر میتونی سود بگیری ولی از یه طرف هم راحت تر میتونی ضرر بکنی. به نظر من
دلیلش این میتونه باشه.
دلیلش این میتونه باشه.
خب خیلی عالی.
و تعداد نفرات بیشتری هم توش الان دارن به نظرم فعالیت میکنن
توی فارکس
توی
کریپتو. آره طبیعتاً یه جورایی مثلا واسه جایی واسه آزمون و خطا سره. خب خیلی هم ممکنه مثلا تو همین محله هم سرمایه خودشون از دست بدن و مثلا دیگه وارد فارکس نشن. ولی خب امیدوارم که حالا کسایی که دارن گوش میدن به این صحبت‌ها خودشون تصمیم بگیرن که به نظرشون کجا منطقی شروع به کار بکنن و سرمایه‌شون رو درست وارد کار بکنن که مثل خیلیایی که حالا توی همین ایران خودمون نمیدونستن و ناخواسته وارد این جریان شدن کلی سرمایه از دست دادن دیگه. مخصوصا تو همین حالا رکودی که توی چند وقت اخیر داشتیم خیلی لیکوید شدن دیگه. آخرین آمارش چقدر بود روی همین BTC که اصلی افت کرد؟
فکر کنم تقریبا نزدیک 500 میلیارد دلار بودش.
یه قیمت خیلی بالاییه و خب خیلی ها میدونن دیگه که مثلا اون بخشی که الان داریم نبرش صحبت میکنیم خیلی از بازارهای بزرگ و شرکت های بزرگ این صدمه رو ندیدن چون به هر حال یه سری اطلاعات پشت پرده دارم. ولی خب خیلی فکر کنید حالا همه این مبلغی که آریو گفت تقسیم بکنیم به آدمای معمولی که دارن روی این حوزه کار میکنن چون علاوه بر آدمای معمولی یه سری شرکت های خیلی بزرگ توی این قضیه هستن که اگه اونا رو جدا بکنیم و این مبلغ رو تقسیم کنیم بین آدمای معمولی خیلی رقم سنگینی
در میاد. من کلا پیشنهاد نمیکنم تا اگر یه جایی که واقعا دیگه از تحلیل خودتون مطمئن بودید دیگه 100% همه تحلیلتون جواب داد اون موقع وارد فیوچرز بشین. اون فیوچرز واقعا یه چیزی این قمار میمونه که تو اگه سود بکنی بازم این کارو انجام میدی، اگه ضرر هم بکنی برای جبران اون ضرری که کردی بازم این کارو انجام میدی و با یه کندل ممکنه که تو لیکوید بشی و با یه کندل هم ممکنه که تو پولت دو برابر بشه.
دقیقاً. خیلی بحث خوبی شد. امیدوارم که استفاده کنن کسایی که تو این زمینه اطلاعات لازم داشتن. بریم سراغ بحث جذاب ماجرا که میخوام یه سری سوالای رندوم بپرسم ازت که رندوم که البته یه سریش تکراریه از مهمونای قبلی هم پرسیدم. سه تا میخوام پیشنهاد بدی تو مدیوم‌های مختلف، حالا کتاب میتونه باشه، فیلم باشه، سریال باشه، فرق نمیکنه، هر چیزی که فکر میکنی یا مثلا موزیک باشه، هر چیزی. سه تا پیشنهاد بهم بدی توی مدیوم‌های مختلف، حالا یکی کتاب باشه، یه دونه فیلم باشه، یه دونه موسیقی، هر چیزی.
کتاب که قطعاً به موضوع ربط داشته باشه تنتنه اونایی که بیشتر نخوندن پیشنهاد میکنم بخونن. موزیک کلا من امینمو پیشنهاد میکنم که گوش بدن. و برای فیلمم من یه فیلم از جانی دپ پس فکر کنم برای سال 2001 به اسم بلو، من این فیلمو به کسایی که ندیدن پیشنهاد میکنم که ببینن حتما.
مرسی. سوال بعدی که میخوام بپرسم و از همه مهمونا هم میپرسم و خب ربط داره به اسم پادکستمون که به اسم اوتکست هست، آیا خودتو اوتکست یا اون طرد شده میدونی یا نمیدونی توی حالا جامعه الان؟
نه 100% نه.
چرا؟ حالا فکر میکنی که ببین میخوام ببینم که معنیت از طرد شدگی چیه و چرا خودتو طرد شده میدونی یا نمیدونی؟
ببین طرد شده به نظر من به کسی میگن که با معیارای اون جامعه‌ای که داره زندگی میکنه و با افرادی که تو اون جامعه دارن زندگی میکنن نتونه ارتباط خوبی برقرار کنه و اصلا طرز فکرش متفاوت باشه از اون افرادی که دارن زندگی میکنن. من به نظرم چون آدمی ام که روابط عمومی خوبی دارم و تا حالا مثلا کارهای زیادی هم انجام دادم و با افراد زیادی هم در ارتباطم، به دلیل همین نمیتونم خودم ترد شده ببینم.
بعد فکر میکنی که دغدغات نزدیکه به آدمایی که اطراف زندگی میکنن یا نه؟
ببین تو یه سری از موارد شاید نزدیک باشه، ولی بالاخره هر آدمی خصوصیات اخلاقی خودشو داره به نظر من، و ممکنه دغدغه مثلا اول من دغدغه دهم تو هم نباشه، خب، یا مثلا برعکسش هم همینطور. به نظر من دغدغه ها شاید یکی نباشن، ولی در کل یه سری از دغدغه ها هستن که مربوط میشن به جایی که داریم زندگی میکنیم و شرایطی که داریم، اونا شاید یکی باشن، ولی یه سری از دغدغه های شخصی من شاید با افراد
مثلا به نظرت توی اطراف 10 نفر میتونی پیدا کنی که مثلا بالای 50% شبیه تو باشن یا شبیه تو فکر کنن؟
نه
همین باعث نمیشه که فکر کنیم مثلا هممون ممکنه طرد شده باشیم.
ببین آخه اسمونو نمیشه طرد شده گذاشت، من اسم اینو میذارم متفاوت، طرد شده نمیذارم، چون هر آدمی به نظر من هیچ آدمی شبیه هیچ آدمی و همه آدم متفاوتن. ولی وقتی که مثلا از اینکه با هم دیگه تایم رو میگذرونیم لذت میبریم و سعی میکنیم که مثلا تایمای بیشتری رو با هم دیگه با رفیقامون با خانوادهمون با اطرافیانمون بگذرونیم، به نظر همین طرد شده نمیتونه باشه.
مرسی، جوابتو خیلی دوست داشتم. بریم سراغ سوال بعدی. اگه قرار بود که یه فیلم بر اساس زندگیت بسازی، بازیگر تو کی تعیین می‌کردی و کارگردانش رو کی می‌ذاشتی و ژانر مورد علاقه، یعنی ژانری که فیلمت در نظر می‌گرفتی چی بود؟
خب این ژانر رو قطعاً یا کمدی می‌ذاشتم یا درام، خیلی هم بهم نزدیک بود، یه چیز کمدی درام می‌ذاشتم. بازیگر مورد علاقه من اگه بخوام بگم،
نقش خودتو بازی کنه.
نقش خودم بازی کنه. من جانی دپو خیلی دوست دارم، قطعا جانی دپو میذاشتم. اگه نقش مقابله مثلا اگه فیلمم درام کمدی باشه، نقش مقابله من خواهم بذارم کیرن نایتلی رو میذاشتم. و کارگردانم کارگردانی که با جانی دپ خیلی کار میکنه اسمش الان یادم رفته، همین فیلم بیگ فیش هم ساخته،
اونی که فیلم های فانتزی کار میکرد. اوه مغزم رد داد، ولی فکر کنم بگم
تیم برتون.
خیلی انتخاب خوبی بود، متفاوت بود. سوال بعدی، اگه میتونستی توی دنیایی که حالا تا الان خلق شده که فانتزی زندگی بکنی، تو چه دنیایی زندگی میکردی؟ میتونی کتاب باشه، فیلم باشه، سریال باشه؟
قطعاً دوتا انتخاب دارم. یکیش 100% تنتن بود، دوستشم جای تنتن باشم،
خود تنتن باشم
و تو اون زمان بلژیک و با اون افراد و تو اون قله و اینا زندگی کنم. اگه بخوام انتخاب دوم بگم، هری پاتر انتخاب میکردم.
تو دنیای جادوگری هری پاتر. واقعا انتخاب محبوبیه دیگه، واقعا همه دوست دارن. بریم سراغ یه سوال دیگه. اگه دوست داشتی مثلا در نهایت به یه چیزی شناخته بشی تو آینده، که حتی مثلا بعد از اینکه سالها از زندگیت گذشته مثلا به اون شناخته باشنت، دوست داشتی چی باشه؟ مثلا ممکنه الان ربط نداشته باشه به کاری که الان میکنی، دوست داشتی به چی به یادت بیاره؟
قطعا یکی از چیزایی که من دوست دارم عاشق فوتبالم، دوست داشتم این مهاجم خیلی خوب بودم،
دوست داشتی که
یه فوتبالیستی بودم که مثلا بعدن هم اسمم میومد.
جمله قشنگی. بریم سراغ سوال یکی مونده به آخرمون. کجا میتونم پیدات بکنم توی شبکه های اجتماعی؟ اگه مثلا توی اینستاگرام یا توییتر جایی هستی؟
من اینستاگرام فقط دارم دیگه.
آیدیشو اگه میخوای بذار، که اگه مثلا کسی سوال چیزی داشت بخواد بپرسه.
حتما.
آیدیشو من حتما میذارم، میخوای الان بگو که آیدی چیه؟
آیدی من آریو آندرلاین دی آی جی دیگه.
مرسی. و سوال آخر که بریم تو افق محو بشیم، یه موزیک خدافظی واسه یه انتهای پادکست به ما بگو، که یه توضیحی هم دربارش بده که توی صدا تالا فید بشه. و
ببین چون پادکست ایرانی، من ترجیح میدم از زمینه آهنگ نگم، ولی اگه بخوام ایرانی بگم باید فکر کنی سوال کاشی زودتر به هم میگفتی، ولی اگه بخوام ایرانی بگم قطعا من از زد بازی میگم و آهنگ انتخابیم هم میذارم زمین صافه زد بازی.
چرا؟
اون آهنگو کلن هر موقع که از جوونیم گوش میدیم، مثلا بچه تر بودیم تازه زد بازی مود شده گوش میکردم، واقعا به من حس خیلی خوبی میداد و هر دفعه هم که الان هم که گوش میکنم برای من یه سری خاطراتی که مربوط مثلا به چند سال پیشه و خاطرات خیلی خوبیه برای من مرور میشه.
به من این قول دادن بعد از اونا بیا شو دامن، از زمین شب آخره لب آخره میخوام هم تن آخره ارون کرکتره که من بی تو مثل یه گولم بی کن پاشا لیمات بگی دست تو ببچین چین دوتایی با همی همی چین بیفتیم بقره هم مثل اون شب دفعه اول هم من گشتام بدن هر بره لم گرم سا بردن نه این شبا نریخته مثل شنو ماسته کاش این ساعت رو نیم و واسه دوست دارم دوست داری منو میخوام نگه داری ها دوست بازی همو باید بار دو
باشه فقط عجل هستی یادم باشه زمین صاف هستم یه تو کچی مثل ناف دستم پس نبودی خدا حافظ هستم سیگر
سایه‌ها.